کنیم. خیلی خوش اومدین. ببخشید باز دیر شد. تیر نبود، خیک نبود. خیلی بازم شب غم بود. تکنیکال دیفیکالتیز ما داشتیم اینجا تا حالا همه چی درست شد. هنوز البته بلنگمون تو راهه. از شبت که جلسه 100 و خورده‌ای کافر رو داریم. دندون پزشک مشهور و محبوب جناب شهرزاد طیدری. بعد از تاریخ حالا نوبت به ادبیات و نمایشنامه و اینجور چیزا رسید. من راجع به شکسپیر قرار صحبت کنم و چیز شاهکارش هملت.
با سلام. والا این کاری که من شروع کردم، البته مدت ها بود من علاقه زیادی به شکسپیر داشتم. برمیگرده شاید اولین باری که من اصلا با اسم این آشنا شدم، شاید 7-8 سالم بود، با پدر مادرم سفری به دانمارک رفته بودیم و در قصر هلسینگور، من یادم پدرم میگفت اینجا نمایشنامه هملت در این قصر اجرا شده و این اسم توی در حقیقت پیش ذهن من مونده بود. سالها بعد این در حقیقت کنجکاوی باعث شد که من یه مقدار به دنبال در حقیقت شکسپیر خوانی برم. شاید مانند خیلی ها اولین باری که این رو نگاه میکنید فکر کنید خدای این به چه زبانی نوشته شده، هرچی میخونید نمیفهمید، ولی یک سری تکنیک داره، یک سری لمحایی داره، مثل موسیقی واگنر میمونه در حقیقت. در چیز اول خیلی شاید خوشایند نباشه، ولی موقعی که اون تریک ها رو یاد بگیرید میبینید چه دنیای عظیمیه، چقدر زیباست، چقدر با روح انسان در حقیقت ارتباط ایجاد میکنه. و این گذشت تا اینکه من در دوره دانشجویی یک کورس کاملا خارج از در حقیقت رشته تحصیلیم گرفتم و در دانشگاه کنکوردیا یک کورس راجع به شکسپیر گرفتم و اتفاقا راجع به هملت بود و یک پلی کوچیکی هم داشتیم که من خودم رول پولونیوس رو توش بازی می‌کردم، البته خیلی افتضاح، ولی خب یه علاقه خاصی دارم اصولا. نمیدونم چقدر بتونم موفق بشم که این علاقه رو با شما در میون بذارم. البته باید اعتراف کنم که من به هیچ وجه میتونم بگم هیچ گونه تخصصی در زمینه شکسپیر ندارم. اگر کسانی از دوستان هستن که اینجا آشنایی زیاد دارن، من پوزش میطلبم از همین الان. من فقط فکر کردم که شاید به عنوان یک مقدمه برای اینکه دیگران را هم علاقه کنم، یا حداقل اون لذتی رو که من از این نمایش نامه نویس میبرم رو با دیگران بتونم در حقیقت قسمت بکنم، شاید برای من به اندازه کافی موفقیت حساب بشه برای خودم. به هر حال کار راحتی نبود، چون هملت یکی از اولا درازترین نمایشنامه های شکسپیر هستش، بیش از 4000 خط لاین شعر و نثر داره، نزدیک به 30000 واژه درش به کار رفته و اگر به طور کامل، یعنی قطع نشده کوتاه نشده بخواد اجرا بشه، حدود 4.5 ساعت اجراش به طول میکشه و در این 400 سالی که از نوشته شدن هملت میگذره، یک جایی خوندم نمیدونم چقدر صحت داره، میگن هر 15 دقیقه یک بار یک پیپر راجع به هملت نوشته میشه، صرفا هملت نه شکسپیر. و صدها کتاب، یعنی من دنبال بیبلیوگرافیش که بودم واقعا نمیدونید به کدوم بر سر برید، انقدر زیاده. هر عکسی، هر صحبتی از شکسپیر واقعا شده سوژه از هملت، شده سوژه کتاب. و الان خب با سایت های متعددی هم که هستش خیلی در حقیقت فضای بیشتری شده. به هر حال من سعی میکنم که هم یک نگاه کلی از دنیای شکسپیر بدم به دوستان و در حقیقت منبع‌های هملت، چون هملت در اصل خود داستانش مال شکسپیر نیست، حالا براتون توضیح خواهم داد. بعد به طور خلاصه سعی میکنم 5 پرده نمایشنامه رو با هم یک مروری بکنیم که داستان دستتون بیا و بعد هم آخر سر یک مقدار تفسیرهای مختلفی که روش هست رو از زوایای مختلف با هم مرور خواهیم کرد. شما شاید موقعی که کتاب شکسپیر رو دستتون بگیرین، همونطوری که برای من پیش اومده بود، فکر کنید که به خودتون بگین آیا مردم واقعا اینطوری صحبت می‌کردن در اون زمان. مثلا این میمونه که امروز شما نگاه کنید بگید آیا یه اپرا میرید، یا مثلا یک آهنگ رپ رو که گوش میدید بگید آیا واقعا مردم همه اینجور صحبت می‌کنن. نه، ولی زبانی است در حقیقت در شکسپیر که شما اگر کلیت اون رو هم نفهمید احتیاجی نداره دیکشنری کنارتون باشه. میتونم بگم واقعا شاید کمتر کسانی باشن حتی در دنیای انگلیسی زبان که واقعا تمام واژه‌های شکسپیر رو بشناسن. احتیاجی به دیکشنری ندارید. شکسپیر جوریه واقعا میشه گفت یه حالت اوورفلو داره با واژه ها و جوری شخصیت هاشو پر از واژه میکنه و همون گفتارها رو به طرق گوناگون بیان میکنه که شما نهایتا داستان دستتون میاد. و این یکی از به نظر من نبوغ شکسپیره. ولی خب به هر حال اگر هم علاقه‌ای به در حقیقت زبان داشته باشید، زبان انگلیسی، واقعا زیبایی این زبان رو در نمایشنامه‌های شکسپیر و در غزل‌هاش، سانت‌ها می‌بینید. داستان هملت داستان بسیار پیچیده‌ایه و بسیار رنگارنگ. شما در اون توطئه دارید، قتل دارید، ازدواج دارید، دیوانگی، جنون دارید، یک حمام خون دارید که شاید حتی طرفداران فیلم‌های اکشن هالیوود را هم به تحسین بیانگیزه. ولی هملت خصوصا مورد توجه قرار گرفته و خصوصا محبوبه به خاطر خود فرد، به خاطر شخصیت اول داستان، نه به خاطر اکشنی که در داستان هستش. هملت شاهزاده یه که چندان هم آدم به ظاهر اقلا آدم پیچیده‌ای نیست، هرچند که در تیه روند نمایشنامه میبینی که چقدر این آدم پیچیدگی های زیادی داره، ولی به عنوان یک ترنس شاید ترنس ساده ای هم باشه و در موقعیتی قرار میگیره که خود او هم در به وجود آمدن اون موقعیت نقشی نداشته و مقابله با این در حقیقت موقعیتی که براش پیش اومده شاید از توانایی های اون اقلا در نگاه اول خیلی فراتر باشه. قبل از اینکه وارد نمایشنامه هملت بشیم کمی بهتره در مورد خود شکسپیر صحبت بکنیم. زندگی شکسپیر بسیار در حقیقت مفهومه، میشه گفت نزدیک به هیچ چی راجع به زندگی او میدونیم. میدونیم کی به دنیا اومده، سندی هست در مورد بپتمش در حقیقت تعمیدش، سند دیگه هست در مورد ازدواجش با آن هاروی، میدونیم در استراتفورد اپان ایوان به دنیا اومده. سال نزدیک 8 الی 9 سال هیچ گونه مدرکی از شکسپیر وجود نداره که بهش بسنه سالهای از دست رفته، The Lost Years معروفه. میدونیم که این شخص به لندن میاد و در چند نمایشنامه که توسط دوتا هم دوره خودش از نمایش نویسای معروف دوره سلطنت ملکه الیزابت اول که در جلسه قبل تودورها راجبش صحبت کردیم، کریستوفر مارلو و بن جانسن شرکت میکنه به عنوان هنرپیشه. به هر حال مورخین و بیوگرافرها در حقیقت اینها باید یک جوری شکسپیر خودشون رو اختراع بکنن، برای اینکه انقدر مدارک در موردش کمه. البته در مورد آثارش میشه با قاطعیت گفت که آثار نوشته دست خود شکسپیر هست. البته میشه گفت این موزل انگلستان رو به دو کمپ تقسیم کرده، کمپی که به نام آکسفوردی ها معروفن و کمپی که به نام استراتفوردی ها معروفن، یعنی محل زادگاه شکسپیر. آکسفوردی ها کسانی هستن که اعتقاد دارن که این آثار توسط شکسپیر نوشته نشده. چندین دلیل هم میارن، یکی اینه که شکسپیر در شهر خودش حد اکثر به یک مدرسه گرامر رفته و همسرش، فرزندانش، پدرش که در حقیقت یک مزرعه دار بوده بی سواد بوده و از اونجایی که شکسپیر مانند خیلی های رجال اون دوره که اقلا در زمینه قلم می زدن و معروف بودن به آکسفورد و کمبریج یا هیچ دانشگاه دیگه اون زمان نرفته بوده، پس چطوریه که همچین کسی میتونه از 30-35,000 واژه در آثارش استفاده کنه، به زبان فرانسه آشنا باشه، حالا میگم چرا آشنایش به زبان فرانسه، تا حدی با فرهنگ‌های شرقی از جمله ایران آشنا باشه که حالا اشاره‌ای هم به اون میکنم و به لاتین به خصوص، و میگن این نمیتونه حاصل کار یک همچین آدمی باشه. ایده زیادی هم رفتم به دنبال اینه که دنبال یک سری رموزی که در مورد زندگی این آدم هست به خاطر همون فقدان مدارکی که اشاره کردم که معتقدن آیا شکسپیر کاتولیک بوده یا نه. چون اگه خاطرتون باشه در جلسه که راجع به انگلستان تودور صحبت کردم، ما در دوران رفرم کلیسای انگلستان هستیم، در حقیقت با جدایی انگلستان در زمان هنری هشتم و بعد الیزابت اول از روم یک تغییر در حقیقت دینی در انگلستان به وجود میاد. یا سوال میکنن که آیا شکسپیر انقلابی بوده، امپریالیست بوده، نژادپرست بوده، انسانگرا بوده، همجنسگرا بوده، تمام این سوال ها. ولی اون سوالی که در حقیقت همونطور که عرض کردم شکسپیر رو شاید محبوب میکنه نزد ما، خیلی ساده تر از این مسئله. به این دلیله که شکسپیر مثل یک آینه میمونه که بشریت میتونه خودش رو و اندرون ذهنش رو در اون ببینه. همونطور که سامیول جانسون به زبان زیبایی گفته his works may be considered a map of life، یعنی کارهای آثار شکسپیر به عنوان یک نقشه از زندگی میتونه تلقی بشه. نویسنده استاد قلم واقعا آمریکای لاتین خورخه لوئیس بورخس در یکی از داستاناش به نام شکسپیر مموری که در سال 1983 نوشته شده، یک شخصیتی رو، یک پروتاگونیستی رو تصور میکنه، شخصی آلمانی به نام، در حقیقت آدم عالمیه به نام هرمان سورگل. این آدم در یک، در حقیقت تبلیغ میبینه که یک کسی ادعا میکنه که دسترسی به حافظه شکسپیر داره و حاضره که در ازای یک مبلغی حافظه خودش رو با شکسپیر در حقیقت جا به جا بکنه. خب این آقای سورگل اول خیلی هیجان زده است و این کار را قبول میکنه و میره میکنه، ولی در حقیقت این عملی که انجام داده بعدن یه جوری کرس میشه براش، یه جوری مثل و میاد این آدم رو انگار تسخیر میکنه و بورخس با این داستان میخواد نشون بده و این آدم به جنون میرسه، جوری که به در و دیوار میزنه، یک دفترچه تلفن رو میگیره، شروع میکنه همینطور تلفن زدن که یک کسی رو پیدا کنه و بتونه این در حقیقت حافظه شکسپیر رو به اون انتقال بده. بورخس از این داستان میخواد این نتیجه رو بگیره که ما موقعی که با شکسپیر رابطه برقرار میکنیم، شکسپیر یه جوری بر ما در حقیقت غالب میشه و یک جور، نمیدونم چه واژه‌ای استفاده کنم، ولی انگار هر دوی ما در هم آمیخته میشیم. داستان زیباییه به هر حال، فقط به عنوان یه متافور اینجا خواستم. به هر حال یکی دیگه بار از همدوره‌های در حقیقت شکسپیر، بن جانسون، او در مورد شکسپیر گفته که he was not of an age but for all ages، یعنی مردی برای یک زمان نبود بلکه برای تمام زمان‌ها بود. کارش، آثار شکسپیر الهام بخش تعداد زیادی باله، اپرا که معروف ترینشون اپراهای وردی هستن که تمهای شکسپیری مانند مکبث، اوتلو و فالستاف رو به موسیقی در آوردن. فیلم‌های میوزیکال مثل کیس می کیت شاید بزرگترها بیشتر یادشون باشه، ولی حتما همتون وست ساید استوری رو دیدید که در حقیقت همون داستان رومئو و جولیته ولی در خیابان‌های نیویورک در حقیقت. در خیلی از زمینه ها واقعا شکسپیر خیلی از ادبیات بعد از خودش رو، حتی تا قرن 20 جیمز جویس و اولیسش، هرچند که یک اقتباسی است از داستان‌های هومر، ولی شخصیت توش خیلی نزدیک به هملت. کتاب بسیار معروف الدس هاکسلی به نام Brave New World، این واژه از در حقیقت پیس تمپست شکسپیر اومده. واقعا شکسپیر میشه گفت اثر انگشت خودش رو خیلی محکم گذاشت در تاریخ ادبیات غرب. شکسپیر یکی از مسائلی که خیلی سوال برانگیزه به حیفش دغدغه در حقیقت پوستریته، یعنی که بعد از خودش چیزی به جا بذاره نداشت و هیچ کدوم از آثار خودش در زمان حیات خودش انتشار پیدا نکردن. البته میگم انتشار پیدا نکردن، یعنی هیچ دست خطی از اونها وجود نداره. در زمان حیات خودش یک سری جزوه به نام کوارتو به وجود اومد که اینها معمولاً ورژن هایی بود که در تئاترهای مختلف لندن به خصوص تئاتر گلوب اجرا میشد و بین همه اونها فرقایی هست، یعنی شما پسش‌هایی رو در یکی میبینید که در اون یکی نمیبینید. یکی از چیزهایی که فکر میکنن این بوده اینه که در حقیقت بفرض چون یه حالت رقابت هم بین کمپانی‌های مختلف تئاترال اون موقع در لندن بوده، این بوده که بازیگرانی که مثلا در این تئاتر کار می‌کردن اینا رو به خاطر می‌سپردن و بعد می‌رفتن دوباره اینا رو بازنویسی می‌کردن. خب به خاطر همین نسخه‌ها با هم تفاوت زیادی داشت. ولی چند نفر از دوستداران شکسپیر بعد از مرگ او در 1623 جزوه اولی رو به نام First Folio که در حقیقت همون آثاری است که ما امروز از شکسپیر می‌شناسیم رو به چاپ رسوندن. یکی از مسائلی که شکسپیر به وجود آورده برای منتقدین ادبی مسئله ژانر ادبیه که به چه نوع ژانری در حقیقت آثار شکسپیر متعلقه. البته این برای خود شکسپیر خیلی معضل بزرگی نبوده، برای اینکه شکسپیر خیلی به راحتی اون سه ژانر اصلی اون دوره رو که در حقیقت کمدی، تاریخ و تراژدی هست رو خیلی قشنگ در هم ادغام می‌کرده. و شما به فرض موقعی که یک کمدی از شکسپیر می‌بینید درش المان‌های تراژدی هم هست و در تراژدی هم المان‌های مثلا خود حمله جوک هست چند جا می‌بینید. ولی خب در اواخر قرن 19 هم یک کاتگوری چهارمی معتقدین ادبی اضافه کردن که خب یک مقدار وضع رو روشن‌تر می‌کرد و اون هم ژانر رومانس بود که شما مثلا وینترز تیل، تمپست و پریکلیز اینا جزو پیس هایی هستن که در این کاتگوری قرار میگیرن، ولی هنوز پیس هایی هست که هنوز سرش اتفاق نظر نیست و نمیدونن که منتقدین ادبی در کدوم از این چهار کاتگوری این رو قرار بدن. یکی از اونها ترویلوس و کرسیدا، البته کرسیدا مارک تویوتا فقط نیست، یکی از نام چیز های شکسپیره. واژه‌ای بسیار معروفی که شاید خیلیاتون شنیدین، all's well that ends well، یکی دیگه از آثار شکسپیر، Measure for Measure، اینها هنوز کیس هایی هستن که نمیشه اونها رو کاتگوریزه کرد. برداشتی که از آثار شکسپیر شده نسبت به قرونی که ما درش زندگی کردیم خیلی متفاوته. موقعی که دوران رومانتیک بوده یک جور باش تلقی میشده، در دوران حیات خودش جور دیگه، ولی به خصوص قرن بیستم. قرن بیستم همینطور دائما قرن بیستم منتقدین ادبی و دیرکتورهای تئاترها خیلی دستکاری کردن در کارهای شکسپیر و هر کدوم به نوعی از زاویه خودشون به این داستان نگاه کردن. مهمترین این قرائت‌های جدید از کار شکسپیر در حوزه روانکاوی است که فروید با در حقیقت کمپلکس ادیپش این کار رو کرد. حالا بعداً راجبش توضیح میدیم، سنش هم توضیح میدیم که چگونه از هملت رو به عنوان در حیات ویکتیم ادیپ تلقی میکنه. و کاری که فروید کرد باعث شد که در حقیقت متخصصین این کار و منتقدین ادبی دستشون باز بشه و از زاویه های خیلی متفاوت آثار شکسپیر رو مورد در حقیقت بررسی و پژوهش قرار بدن و طیفش خیلی عظیمه. شما از مارکسیست، یعنی قرائت های مارکسیستی، به خصوص مثلا کوتا در لهستان و برتولد برشت، تا موومان های فمینیست دارید که حالا البته اشاره ای هم به اونها میکنم. در مورد جنگی که سر در حقیقت آثرشیپ، مالکیت، که آیا واقعا این قلم شکسپیر یا شکسپیر دوزده قلم بوده، یک مقدار آرگومنت های در حقیقت دو کمپ رو براتون میارم. بهتون گفتم که چه چیزایی باعث شک شده که اینها نوشته شکسپیر نیست. سه نفر هستن که اینها رو اون کمپ در حقیقت آکسفوردی ها کاندیداهای قابل قبولی میدونن برای اینکه آثار شکسپیر نوشته اونها باشه. اولی سر فرانسیس بیکنه که یکی از در حقیقت درباریون ملکه الیزابت اول بود. نوشته هایی که در حقیقت در مورد کتاب عتیق و کتاب جدید داره، در حقیقت در مورد انجیل داره و کلاسیک های یونانی، میگن استیل نوشتاریش خیلی شبیه آن چیزیست که ما از شکسپیر میشناسیم. دومیش کریستوفر مارلوه که در حقیقت دوست و رفیق شکسپیر بوده، نمایش نام نویس. فقط چون ما همونطور که خدمتتون عرض کردم در دوره‌ای هستیم که جنگ‌های مذهبی هست، خرافات‌های مذهبی هنوز حاکمه، مارلو به عنوان در حقیقت ملحد یا ملحد شناخته میشه و به دادگاه احضار میشه. و خب اون موقع میدونستن کسی که همچین اتیکتی بهش بخوره معمولاً چیزش مرگه، اعدامش میکنن. صحبت هست که مارلو، یعنی در تاریخ اینطور شناخته شده که مارلو خودش رو میکشه یا کشته میشه قبل از اینکه به دادگاه برسه. آکسفوردی ها بر این عقیدن که مارلو در حقیقت سناریویی رو ایجاد میکنه که مرگ خودش رو در اون در حقیقت به مردم اینجور میباورونه که مارلو کشته شد. اینها میگن که او پناهنده به ایتالیا شد و از طریق یک رابط در حقیقت به نام شکسپیر این آثار رو به انگلستان برگردونده. استیل خیلی به هم شبیه، ولی مشکلات زیادی، حالا وارد خیلی جزئیاتش نمیشم، در حقیقت کمپ استراتفوردی ها دلایل خوبی دارن برای اینکه این شخص هم نمیتونه در حقیقت شکسپیر بوده. نفر آخر به نام ادوارد ویر که یکی از این هم از اشرافزادگان بوده و خب این هم میشه چون برای یک اشرافزاده اون موقع یک مقدار کسر شأن بوده که در حقیقت بیاد برای عام مردم نمایشنامه بنویسه و ولی خب میگن علاقه زیاد به این کار داشته و این شناخت از زبان لاتین فرانسه و در حقیقت تسلط به زبان انگلیسی، این احتمالاً قلم دویر هست و نوشته هایی هم که از اون، البته دیگه باقی نمونده، ولی نقل قول هایی که از نوشته های اون هست میتونه این رو برسونه که در حقیقت شکسپیر او بوده. ولی مشکلی که هست اینه که دویر در سال 1604 فوت میشه و اکثر در حقیقت کارهای شکسپیر بعد از این تاریخ گذاری شدن. حالا آکسفوردی ها میگن نه، جز تمپست بقیه آثار قبل از این تاریخ بوده، ولی مدرک خیلی قانع کننده ای برای این کار ندارن. به هر حال، حالا چه ویلیام شکسپیر خودش نوشته یا کسی به این نام نوشته، اون خیلی مهم نیست، مهم خود آثاره. و میشه گفت بزرگترین میراثی که این آدم برای در حقیقت بشریت گذاشت، نمیشه گفت فقط برای انگلستان، واقعا میراثش روی زبان انگلیسی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، شکسپیر بیش از 30,000 واژه در فقط مثلا پیس هملت به کار میبره، در حالی که همونطور که حتما میدونید یک آدم معمولی انگلیسی زبان در محاوره های روزمرهش با 3,000 لغت کار میکنه. تصور کنید تفاوتو 10 برابر بیشتر. شکسپیر در آثارش از دو نوع، یعنی هم از شعر به نام ورس و هم از نثر به نام پروز استفاده میکنه. اینها در حقیقت متمایز کردنشون از هم نسبتا کار راحتیه. شما موقعی که راجب ورس صحبت میکنید، یعنی راجب شعر صحبت میکنید، معمولا با کپیتال لتر شروع میشه، ماژوسکول، و معمولا هایفن داره، یک خط فاصله میذارن. مثلا شما اگه در تکست ها نگاه کنید، to be or not to be، اول تو که چیز ماژوسکوله و بعد یه هایفن داره. البته من متاسفانه امروز من فهمیدم کپی که برای شما کردم اینو از روی اینترنت درآوردم و این دغدغه رو ندارن، ولی خب معمولا تکستی که درست چاپ شده باشه اینو داره. پروز موقعیه که در حقیقت جملات در هم ادغام میشن بدون اینکه فاصله ای داشته باشن. از نظر ادبی چه فرقی داره؟ ورس رو معمولا شکسپیر موقعی داره استفاده میکنه که یک شاهزاده، یک نجیب زاده در حقیقت صحبت میکنه. پروز رو موقعی استفاده میکنه که مردم دارن صحبت میکنن. این یک فرقیه که در آثارش دیده میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در زمان خود شکسپیر سه نوع ژانر ادبی چیز ما داشتیم، اصلی داشتیم که کمدی بود، تاریخ بود و تراژدی. چون صحبت زیاد دارم راجع به کمدی و تاریخ زیاد صحبت نخواهم کرد، یعنی روی تراژدی متمرکز خواهم بود. اکثر تراژدی های شکسپیر بر یک سری وقایع اتفاق افتاده تاریخی پایه‌گذاری شدن، تعدادشون که برمیگرده به دوران روم یا یونان باستان، مانند نمایشنامه جولیوس سیزر، انتونی و کلئوپاترا و کوریولانوس. تعدادشون هم برمیگرده به تاریخ در حقیقت مید ایوال یا قدیم انگلستان، مانند کینگ لیر و مکبث، که کینگ لیر انگلیسی است و مکبث اسکاتلندی است. بین سالهای 1600 تا 1608 که به نام دوران طلایی در دوران آثار شکسپیر معروف هستند، The Golden Period، شکسپیر حدود 10 تراژدی می نویسه که 4 تا از اینها در دوره در حقیقت سلطنت ملکه الیزابت اوله و 6 تای دیگرش در دوره سلطنت جیمز اول. تعدادی از مورخین این در حقیقت راندمان بالا رو برای نوشتن این مقدار تراژدی رو به این می دونن که یک نوع فضای عدم اطمینان که در انگلستان به وجود اومده بود در جابجایی این دو در حقیقت سر تاجدار، باعث شده که یک حالت change of mood در حقیقت حال و هوای اقلن اندیشه‌ای و فکری انگلستان تغییر پیدا کنه. ما از یک انگلستان الیزابتیه در حقیقت که دغدغه های فلسفی داره، در زمان الیزابتی که یک حالت اپتیمیست خوشبینی نسبت به مسائل هست، چون وضع اقتصاد خوب شده، انگلستان به دریاها بعد از شکست آرمادا نیروی دریایی اسپانیا حاکم شده، اقتصادش پیشرفت کرده، کمپانی هند شرقی درست شده و غیره، یک نوع خوشبینی در جامعه به وجود اومده بود. در زمان جیمز خیلی چیزها دوباره زیر سوال میره و یک مقدار حالت سوالهای درونی، یعنی در خیلی از چیزها زیر سوال میره و میگن این شیفت در مود کشور باعث شده که این شیفت رو ما در آثار شکسپیر هم ببینیم و شکسپیر یک همچین راندمانی داشته باشه. البته این یک تئوریه فقط. ولی به هر حال هر جور اینها رو ما در نظر بگیریم، اصولاً کل این 10 تراژدی که نوشته شده یک سری مسائل مشترک با هم داره. اینه که تراژدی ها اصولاً یک کنتراستی با کمدی ها دارن. اینه که شما در کمدی ها معمولاً مشکلات یا کانفلیکت هایی که وجود داره به طور مسالمت آمیز حل میشه، در حالی که در تراژدی این دعواها، معضلات، کانفلیکت ها به جایی میرسه که افراد درون تراژدی از بین میرن، خانواده ها از بین میرن، نظم اجتماعی از بین میره. کمدی ها یک جوری میشه گفت انعطاف پذیری جوامع رو به ارزش های جدید نشون میده، در حالی که تراژدی جامعه رو به عنوان یک آنتیته خیلی استوار، ثابت، اینرتیک در نظر میگیره. در مورد خود تراژدی یک مقدار صحبت بکنیم بد نیست. ریشه این لغت از یونان باستان به نام تراگوس میاد. تراگوس معنای بز میده، حیوان بز. و واژه تراگویدیا در حقیقت آوازخوانی یا ترانه سرایی در مورد بز هستش. در ریچوال های دوران ماقبل تاریخ حیوانات رو، پستانداران رو مانند بز، این رو به عنوان یک رول سمبولیک داشته و اون این بوده که با قربانی کردن اینها به تماشاچی ها و به مردم این چیز رو برسونن که خودشون هم موجودات فانی هستن و در حقیقت مردنی هستن، ابدی نیستن. در قرن 5 قبل از میلاد در یونان این در حقیقت تقدیر تراژیک انسان کم کم دیگه در از این ریچوال میاد بیرون و جنبه سمبولیکش رو پیدا میکنه و وارد در حقیقت تئاتر میشه. در این مورد Birth of Tragedy، تولد تراژدی نیچه، سورس بسیار خوبیه کسانی که علاقه مندن، اون خیلی قشنگ اینها رو توضیح داده. و در ضمن از اونجایی که قهرمان یک تراژدی محکوم به اینه که باید بمیره، این احساسات در حقیقت ترحم، بخشش و غیره هم در تماشاچی ایجاد میکنه. در قرون وسطا که خب مسیحیت میشه گفت چنگالش رو بر روی جامعه انداخته بود، تراژدی یک معنای دیگه ای پیدا میکنه. یعنی شما زندگی رو دارید، مرگ رو دارید و تولد دوباره مسیح رو، که این میشه گفت یک جوری اون تراجیک اسپکت زندگی انسان رو نمایان میکنه، با یک فرق که شما اگر خداوند رو، مسیح رو به آغوش بگیرید و به آیین او بیاید، نجات پیدا میکنید، سالویشن دارید. بنابراین همیشه یک آخر خوش در این داستان هست، در حالی که در دوران باستان این عاقبت و آخر خوش رو ما در تراژدی نداریم. تا اینکه میرسیم به تراژدی شکسپیر. تراژدی شکسپیر فرقی که داره اینه که دیگه دینی نیست. یعنی اولین باری که ما تراژدی سکولار میبینیم اینجا. و درامای شکسپیر در حقیقت جوابگوی سوالهای جدیدی که برای بشریت به وجود اومده، مانند هستی انسان، که اینها معمولا سوالاتی است که اقلا در اون دوره اونجور که در حقیقت انسان نوین اون دوره میخواسته پاسخگوش نبودن. و به همین دلیل شاید تصادفی نباشه که شکسپیر اکثر تراژدی هاشو در یک دکور ما قبل مسیحی در حقیقت تصور کرده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یا انگلستان قدیم یا یونان و روم باستان. و در حقیقت این نوع تراژدی جدید افراد رو به سوی سرزمین های ناشناخته ای میبره که در اونها همون تا همونطور که خدمتتون عرض کردم سوالهای جدیدی که مسیحیت توانایی جوابگویی به اونها رو نداشت. یکی از خصوصیات خیلی مهم تراژدی های شکسپیر مونولوگ هاش هست که در انگلیسی از اونها به نام سولیلوکوی نام میبریم. این سولیلوکوی ها چی هستن؟ اینها در حقیقت کاراکتر افراد رو توسط یک سری چه واژه‌ای برای فارسیش به کار رفته؟ تکگویی که معمولا شخصیت نمایشنامه یا با خودش که در حقیقت پنجره ایست به اندرون ذهن او یا با تماشاچی ها صحبت میکنه. حالا بهتون میگم که این چجوری بعدن اثر خودش رو در فیلم نوار در قرن بیستم داشت. حالا واژه سولیلوکوی از لاتین میاد، سولی به معنای تنها، سول الون، یا لوکوی تو سپیک، صحبت کردن. اولی که این نوع، این تکنیک به وجود اومد، صرفا آدم‌های خبیث و بد در نمایشنامه‌ها از این استفاده می‌کردن. در زمان شکسپیر البته این بُعد دیگه‌ای پیدا کرد و همونطور که خدمتتون عرض کردم ذهن طرف در حقیقت افکار درونی اون هنرپیشه رو به روی صحنه میاره. در تراژدی شکسپیر 10% از تکستی که به کار میبره معمولا زیر فرم مونولوگ هستش، بنابراین این بخش قابل توجهیه. و مثل یک در حقیقت سفری میمونه که بیننده رو به درون ترس‌ها و نااطمینانی های اون در حقیقت شخصیت میده. این یک مقدمه بود که میخواستم راجع به خود شکسپیر و دنیاش براتون بگم. حالا وارد خود در حقیقت نمایشنامه هملت میشیم. این تصویری که اینجا میبینید در ذهن میشه گفت تنها تصویر که میشه تا یه حدی اصالت اینی که این واقعا شکسپیر هست رو قبول کرد. تصویر دیگه ای هست معروف که حتما دیدید، چندی پیش نمیدونم در بیلیتی دیده بودید یا نه، در اومده که اون تصویر فیک بوده و نهایتا شکسپیر نیست، که اگر کتاب فروشی پاراگراف هم اینجا رفته باشین رو این سینیه هاش عکسش، یعنی از اون عکس اقتباس شده، اون تصویر در حقیقت فیکه و این تنها تصویریه که در حقیقت میشه گفت شکسپیر احتمال میدن که خودش باشه. این رو حالا دوباره میذارم، ولی خب اونجایی بود که میخواستم بگم علم زندگی شکسپیر در حقیقت خیلی مفهومه. ما مقدار زیادی مثل یک پازلی میمونه که اکثر پیساش گم شدن. آها، یک چیز دیگه، شکسپیر نه تنها فقط در زبان عربی بلکه در زبان محاوره روزمره ما هم اثر خودش رو خیلی گذاشته. همینطور که میبینید واژه‌هایی مثل cold blooded, embrace, employer, engagement, epileptic, fashionable, gossip, roadway, rival, retirement, petition یا اصطلاحاتی مانند wild goose chase یا wear my heart on my sleeve, throw cold water on something, I have not slept a wink, an eyesore, neither a borrower nor a lender be. تمام اینها واژه هایی که امروز در انگلیسی محاوره های روزمره به کار میره و همه اینا بدونه که ما اصلا بدونیم در حقیقت میراث شکسپیر در این زبان. در ضمن یک نکته ای هم چیز بکنم، شکسپیر موقعی در زبان انگلیسی در حقیقت آمد که زبان انگلیسی دستخوش تحولات بسیار عظیمی بود. در حقیقت ما از Old English وارد Modern English میشیم و انگلیسی خیلی پذیرای واژه های در حقیقت خارجی هم بود و این شاید یک مقدار هم کانتکست زمانی اجازه رو به شکسپیر میداد که یک همچنین در حقیقت دستکاری هایی بکنه. نه. در مورد هملت یک مقدار راجع به اوریجین پیس براتون. اینطور که به نظر میاد این یک ساگای ایسلندی بوده و توسط یک شاعر ایسلندی قرن دهم به نام سنبیورن نوشته شده. در اواخر قرن 12 میلادی یک مورخ و شاعر دانمارکی به نام ساکسو گراماتیکوس اشاره‌ای به اون میکنه و اون را در درون یکی از آثار خودش به نام هیستوریا گراماتیکا میاره. این هیستوریا گراماتیکا به یک نوعی مثل همونطور که شاهنامه برای ما اگه بخوایم تلقی کنیم به عنوان یک کتاب تاریخی، هیستوریکا گراماتیکا هم یک همچین رولی داره در چیز در دانمارک. و در اون ما یک با یک شخصی برخورد میکنیم به نام املت، با ای نه با ایچ. و این شخصیت خب یک در حقیقت حالا داستان رو که براتون میگم یک شباهت های زیادی با شخصیت شکسپیر داره، با یک تفاوت که اون یک پلات یا یک توطئه یک قتلی انجام شده و بیشتر داستان روی در حقیقت حل کردن این معما و اکشنه، مثل یک فیلم اکشن میمونه در حقیقت. به هیچ وجه اون ابعاد سیکولوژیک و متافیزیکی رو که شکسپیر به این داستان میده نداره. به هر حال اوریژین حقیقی این شخصیت یک مقدار مورد بحثه، یعنی هیچ کی با قاطعیت نمیتونه بگه که کجاست، ولی اون چیزی که مسلمه شکسپیر به وجود آورنده شخصیت هملت نبوده، شخصیت های جدیدی رو مثل یوریک توش آورده ولی اقتباس کرده از سورس های دیگه. یه جا من خوندم، نمیدونم کسی اگر اطلاع داره، که میگن احتمالاً اوریجین این از شاهنامه بوده. حالا از کجا من اینو میگم؟ یک توی بی بی سی داشتم میگشتم و یک نمایشگاهی بود در بریتیش میوزیم راجع به در حقیقت آثار ادبی ایران باستان و اون کسی که کیوریتر این داستان بود، البته یک خانومی از ایران، این ادعا رو کرده بود که اصلا هملت شما از ماست. حالا نمیدونم این همون داستان هنر نزد ایرانیان است و بس یا چیز دیگه، من چیزی حقیقتا پیدا نکردم. ولی در این مورد فقط یک اشاره میتونم بکنم و اون اینه که دکتر سیروس غنی کتابی داره به نام شکسپیر پرشیا اند ایست. آدم بسیار محققی اصولاً، مانند پدرش. در اون اشاراتی کرده به آشنایی شکسپیر با در حقیقت دنیای ایران. به طور مثال در مرچنت آف ونیز، در تاجر ونیز، اشاره میکنه که شمشیری در اون هست که پادشاه در حقیقت مراکش داده و این شمشیر یک شهریار صفوی و یک شاهزاده ایرانی رو کشته. یه اشاره این. در هنری ششم اشاره به دشت‌های هیرکانیا، در حقیقت سواحل دریای خزر و برهای ژیان می‌کنه. در همان نمایشنامه شکست داریوش سوم رو در برابر اسکندر مقدونی، یا شهبانوی ماساژر تومیریس که به روایتی کوروش رو در جنگی کشته، به اینها اشاره می‌کنه. در نمایش کینگ لیر هم اشاره میکنه، یعنی شخصیت اول به ادگار اون تو میگه که پوشاک شما مورد پسند من نیست، چون ایرانیه بهتره عوضش کنید. این اشاراتیه که شکسپیر در چیزش به ایران میکنه. البته خب نشانگر اینه که به هر حال این آدم آشنایی داشته، شاید این یک تزی باشه برای همون آکسفوردی ها که یک آدمی که فقط مدرسه مکتب رفته نمیتونسته در اون زمان به دنیای شرق، نمیدونم لاتین غیر و غیره، چیز داشته باشه، تسلط داشته باشه. به هر حال کتابی که از ساکسو گراماتیکوس دانمارکی خدمتتون عرض کردم در قرن 16 ترجمه میشه و اون المان در حقیقت ترس و وحشتش فزونی پیدا میکنه و اون رو فرانسوا بلفوری فرانسوی ترجمه میکنه به زبان فرانسه و یک انگلیسی دیگه میاد از اون ورسیون فرانسه یک داستانی میسازه که باز نزدیکتر به هملت ماست، که در تاریخ به نام اور هملت شناخته شده، که روایت هست و این رو در حقیقت نسبت میدن به شخصی به نام تامس کیل. توجه داشته باشید که در این زمان تراژدی هایی که تم اصلیشون انتقام باشن در لندن بسیار مورد پسند مردم هستن، ولی این نوع تراژدی ها همونطور که خدمتتون عرض کردم اون ابعاد روانشناسانه ای که شکسپیر به کار میبره یا متافیزیکی که شکسپیر به کار میبره نداره. سن قبرستانی که در هملت شکسپیر هست درش وجود نداره و اون مونولوگ ها، سولیلوکوی های معروف شکسپیر هم درشون وجود نداره. آخرین سورسی که احتمال میدن برای هملت وجود داشته باشه اتفاقاتیه که در زمان حیات خود شکسپیر احتمالاً افتاده. یکیش قتل پرنس چیز اتریشی هست، یعنی ایتالیایی در اتریش به نام گونزاگو، که شکسپیر در خود نمایشنامش این رو میاره در سن دوم و پرده دوم و پرده سوم. و همچنین فرزند خود شکسپیر که نامش هملت بوده، یکی از فرزندانش که باعث در حقیقت مرگ اون فوت اون در خیلی نوجوانی باعث ناراحتی خیلی زیاد نویسنده ما میشه، شاید هم اسم داستان رو در حقیقت الهام بخش بهش بوده و هم اوفیلیا رو که بعدن که خودش رو میکشه و غرق میکنه. به هر حال اینها سورس هایی هست که برای هملت شمرده شده. حالا وارد خود داستان میشه. 30 ثانیه به من فرصت بدید.
من نمیدونم مثلا کنم چه برم سی ثانیه بود
آکی
من رفتی بیچه
اول شخصیت ها رو براتون معرفی کنم. از بالا هملت پرنس دانمارک در حال تحصیل در آلمان در ویتنبرگ میشه گفت یه چیزی برابر علوم اجتماعی امروز و ادبیات رو داره میخونه. ویتنبرگ همون شهریه که لوتر در اون در حقیقت تست های رفرمش رو بر در کلیسا زده. این نکته مهمه برای اینکه شکسپیر این تو در این پیس هم با کاتولیسیسم بازی میکنه هم با پروتستانتیسم. شخصی که در وسط میبینید روح در حقیقت پدر هملته که در این تراژدی به عنوان روح خودش رو نشون میده. پادشاه دانمارک بوده، به طرز مرموزی مرده و هملت از آلمان بر میگرده برای مراسم تشییع جنازه پدرش. کلادیوس هست که پادشاه کنونی دانمارک و برادر کینگ هملت the father، کینگ هملت پدر. همسر پدر پرینس ما کوین گرترود یا ژرترود برای فرانسوی ها که بعد از یک ماه فقط بعد از در حقیقت مرگ مرموز پدر یعنی همسر به همسری برادرش در میاد. این نکته جالبه، در زمان الیزابت اول که این پیس نوشته شده این کار زنا تلقی میشه و این شکسپیر با این منظور این رو میکنه. یعنی نفری که در وسط میبینین هوریشیو
همسر پادشاه بوده و برادرش شده
بوده. بله آره، یعنی پادشاه که میمیره یک ماه بعدش به همسری برادر پادشاه در میاد.
این از آن هنری هشتم که اتفاق افتاده بودش
که جان؟
از آن هنری هشتم این ماه هنری نداشته.
نه متفاوت بود چون هنری نمرد. هنری بود که در حقیقت
برادرش بود.
بله اون چیز بود در حقیقت قبل از اینکه به آخه یه فرقی هست. اون موقع هنری هنوز پرینس بود، پرینس هال بود، هنوز کینگ هنری دی ایت نشده بود. شباهت هایی هست ولی همینطور که میگم داستان تودورها سورس هملت نیست. این داستان 200 سال 300 سال قبل هم به همین ترتیب یعنی یک همچین رابطه‌ای بوده بین این چیزا. شخصی که در وسط دوبلین هوریشیو این هم از دوستان صمیمی هملته که با او در ویتنبرگ تحصیل میکنه. پولونیوس این همون بابایی که من سعی کردم رولش رو بازی کنم ولی خراب شد. پولونیوس میشه گفت ادوایزر یا در حقیقت وزیر مختار کینگ کلادیوس هست، پادشاه کنونی دانمارک. مردی است که خب خیلی پرصحبته ولی کمی خنگه و به من میخواد. دو فرزند داره پولونیوس که یکیش اوفیلیا و دیگریش لرتیز. اوفیلیا عاشق هملت و برعکس هملت هم عاشق اوست. فورتینگراس پرنس نروژ در آن زمان واقعا نروژ و دانمارک با هم مشکلات در حقیقت کشوری داشتند و با هم دائما در جنگ بودند. فورتینگراس هم مانند هملت پدرش کشته شده و در یک دوئل که با کینگ هملت پدر داشته که در حقیقت سرزمین های چیز رو در یک مثل شرط بندی سرزمین های زیادی رو از نروژ به نفع دانمارک از دست داده بود. فورتینگراس که امروز پرنس پادشاه نیست و نروژ پادشاه داره میخواد بیاد و انتقام در حقیقت پدر رو از دانمارکی ها بگیره. این تم انتقام اینجا مهمه. دو تا از دوستان باز بچگی در حقیقت هملت هستن که درباری هم هستن، روزنکرانس و گیلدنشترن و آخری البته رول خیلی مهمی نیست قبر کنه. البته در نمایشنامه هملت 30 رول وجود داره ولی خب این رول هایی میشه گفت اصلی این داستان. ما با پرده اول شروع میکنیم. در قصر هلسینگور در دانمارک در شبی مهالود دو تا در حقیقت میشه گفت سرباز، دو تا سرباز قراول میگن دیگه، درسته؟ قراول وایستادن و اینها شب قبلش یک روحی رو دیدن که ظاهر شده به دیوارهای قصر هلسینگور. هوریشیو میاد سری به قراول ها میزنه و این دو گارد که در حقیقت مارسلوس و برناردو هستن براش تعریف میکنن که یک همچین چیزی شده. هوریشیو قبول نمیکنه این داستان رو. چرا؟ چون ما الان در یک دنیای پروتستان هستیم. این بازی هایی که شکسپیر میکنه و پروتستان ها معمولا به روح و غیره عقیده ای ندارن و یک جور اینها رو خرافات میدونه. ولی بهش سرباز ها میگن بمون تا خودت ببینی. و اتفاقا ساعت 12 شب که میشه با به صدا آمدن ناقوس ها این روح پدیدار میشه. هر چی سعی میکنن باهاش ارتباطی برقرار کنن روح در حقیقت جوابی نمیده و میره. باز دوباره فرداش همین داستان میشه و روح میاد. این دفعه در حقیقت با آواز خروسی که در حقیقت آمدن صبح رو میخواد نشون بده باز این روح میره. البته اینجا یکی از مفسرین شکسپیر بر این عقیده است که این دنیای خوابه و یک جور نوروز رو نشون میده و اون آواز خروس در حقیقت یک جور این رو از خواب بیدار کردنه. ولی خب حالا وارد اون قسمت خیلی سیکولوژیکش نمیخوام هنوز بشم. برحال هوریشیو از سیمای این روح میبینه که این انگار کینگ هملت پدر خودمونه و میگه که من باید برم و هملت رو در جریان بذارم، شاید این روح با او تماس برقرار بکنه. این پرده اول سنه اول. پرده اول سنه دوم، ما در درون یکی از تالارهای کاخ هستیم و اونجا کلودیوس راجع به روی تخت سلطنت آمدنش صحبت میکنه، داستان مرگ برادرش رو میگه، البته اونجور که خودش تعریف میکنه، و ازدواجش رو با همسر سابق برادرش و زن کنونیش که میگه یک موقعی خواهر من، البته موقع خواهر معنای وابسته من داشت و امروز مای کوین، اون رو تعریف میکنه و در ضمن توضیح میده که نامه‌ای به پادشاه نروژ نوشته و از او خواسته که جاه طلبی های پرنس جوان نروژ فورتین راست رو در حقیقت به یک نوعی تحت احاطه در بیاره و اون رو کنترل بکنه و این به دنبال زمین های از دست رفته نباشه. اینجا دو سه تا نکته من میتونم بگم، البته بذارید ادامه بدم. بعد کلودیوس یعنی پادشاه جدید برمیگرده به لایرتیس، پسر ادوایزر اصلیش، میگه که تو در حقیقت دغدغت چیز، و اون میگه من میخوام اگر اجازه بدین، من که برای تشییع جنازه کینگ هملت اومده بودم و برای ازدواج شما اومدم، به من این اجازه رو بدین که من دوباره از خدمت حضور شما مرخص بشم و برگردم به پاریس برای ادامه تحصیلاتم. پادشاه با پولونیوس در میان میذاره و این اجازه رو بهش میده که او بره و آخر سر برمیگرده با هملت صحبت میکنیم. اولین جاییه که ما هملت رو در این پیس میبینیم، یعنی در این سن دوم، اکت دوم، ما تمام شخصیت‌های اصلی داستان رو دیدیم، ولی توجه کنید که هملت آخرین کسیه که مورد خطاب قرار میگیره. این چند تا چیز رو نشون میده. یکی این که کلودیوس به عنوان یک پادشاه از دیپلماسی استفاده میکنه. ما در دوره‌ای هستیم از انگلستان که دیگه لوتیگری و قدرت صرف دیگه خیلی ارزش نیست. و شکسپیر با نشان دادن تفاوتی که بین در حقیقت کینگ هملت میذاره و کلادیوس، چون اون کسی بودی که سر یک شرط و یک نبرد سرزمین‌ها رو فقط صرفاً رو زور بازو و شمشیر گرفته، در حالی که کلادیوس میخواد با حیله، دیپلماسی و مذاکرات به این کار برسه. مسئله دوم اینه که کلادیوس همه رو مورد خطاب قرار میده و آخر سر هملت رو، در حالی که هملت قرار بود وارث تاج و تخت باشه و به هر حال فرزند همسرشه و به یک جوری به فرزندی خودش هم در اومده. هملت لباس سیاه، لباس عزا بر تن داره. کلادیوس برمیگرده به او و راجب دلایل ملانکولیش، ناراحتیش از او سوال میکنه و به او دستور میده که این لباس رو از تن در بیار و این حالت ماد زده رو به خود نگیر. میگه به هر حال پدرت هرچند مرد بزرگی، ولی هر انسانی فانیست و بالاخره مانند همه چیز در طبیعت گذراست و میره. و از هم مادر یعنی گرترود و هم پادشاه از هملت میخوان که اگر امکان داره به ویتنبرگ در آلمان بر نگرده برای تحصیلات و در نزد اونا بمونه و فن در حقیقت کشورداری رو یاد بگیره و خب مادرش هم در تنهایی نگذاره. هملت قول میده که سعی میکنه تا جای ممکن فرمانبر باشه و مطیع این دستور باشه. ما اینجا وارد در حقیقت میشه گفت اولین مونولوگ پیس میشیم، اولین سولولوکویی که هملت میگه. اگر اجازه بدین من تیکه هایی رو ازش میخونم، بعد مفهومو به طور کلی براتون میگم، ولی خب بعد شنیدنش به نظر من بی‌مورد نباشه. Oh, that this tutu solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter. Oh God, oh God. در حقیقت هملت اینجا میگه که ای کاش میشد این در حقیقت پوست و جسم من از بین میرفت، من میمردم. موقعی که واژه در حقیقت self-slaughter رو به کار میبره معنای خودکشی میده، ولی میگه که خدایا خدایا اگر میتونستم من خودم رو میکشتم، ولی در دستورهای دینی این اجازه رو نمیدن و خودکشی به عنوان یک در حقیقت گناه شناخته میشه. این خیلی جالبه چون در آخر سخنرانی امشبم سعی میکنیم این مونولوگ ها رو کنار هم بذاریم و خواهید دید که و ژنی شکسپیر واقعا اینجاست که میشه گفت میبینید از کجا از یک آدم مطیع فرمانبر و خداپرست و خداترس تبدیل به یک آدم کاملا راسیونل که درش دیگه خدا جایی نداره. در حقیقت ما اینجا اِوولوشن مرد مدرن رو از دوران رنسانس حتی میشه گفت تا مثل دوران ابسورد اگزیستانسیالیست، یعنی میشه گفت شکسپیر یک نوعی پدر اگزیستانسیالیست یا ابسورد بوده ولی 400 سال قبل از زمان خودش. این ژنی شکسپیر واقعا، حالا بهش میرسیم. یک دو سه تا چیز دیگه تو اون در حقیقت مونولوگ هایی که براتون گذاشتم به نام famous quotes from Hamlet. پادشاه برمیگرده، کلادیوس به هملت میگه موقعی که برای اولین بار خطاب میکنه هملتو، میگه but now my cousin Hamlet my son. البته کازین معنای باز میگم چیز خانواده رو داره، صرفا معنای پسرمون نمیده. هملت در جواب میگه a little more than kin and less than kind، که اینجا براتون نوشتم. این معناش اینه که من بیش از یک عضو خانواده براتو هستم ولی کمتر از یک دوست. این یکی از واژه‌های خیلی در حقیقت کوت‌های معروف یکی از شکسپیر میاد. A little more than kin and less than kind. و ایده ای از این در حقیقت مونولوگ این تصور رو کردن که هملت اصولاً آدم میزوژین و ضد زنی هست. البته جای بحث داره، ولی در اینجا این غم سنگینی که با خودش به دوش میکشه که مادرش یک ماه بعد از در حقیقت مرگ پدرش که میگه هنوز در حقیقت لباس‌های عزا از تن در نیامده که عروسی میکنن، میگه حیوانات وحشی هم مردگانشون رو بیشتر در حقیقت مورد احترام قرار میدن که مادر من کرده، میگه که frailty thy name is woman، یعنی یا اگر جور دیگه به انگلیسی امروز بخوایم بگیم میشه woman is just another name for weakness، در حقیقت زن نام دیگری است برای ضعیف، در حقیقت ضعف. بله. و ادامه میگه میگه همون within a month my father's brother but no more like my father than I am to Hercules، میگه برادر پدر من ولی همونقدر با پدر من فاصله داره که من با هرکول فاصله دارم. یعنی میخواد بگه این هرچند مادر من رو ازدواج باهاش ازدواج کرده ولی به هیچ وجه از اون در حقیقت نژاد و از اون در حقیقت چیز نیست. عکس اول سنه سوم. همجور که خدمتتون عرضم لورتی پسر پولونیوس عازم فرانسه است برای ادامه تحصیلاتش. قبل از اینکه بره با خواهرش صحبت میکنه و اون رو بهش تذکر میده که عشق تو برای حمله چیز خطرناکی است. البته دیده نسبتاً ریالیستیکی داره به این مسئله، میگه که حمله از در حقیقت خون نجیب زادگانه، اشراف زاده است و او تصمیم ازدواج رو خودش نمیگیره بلکه برای او گرفته میشه و اون آزاد نیست که در ازدواج انتخاب بکنه و چون تو اشراف زاده نیستی بنابراین وقت خودت رو با حمله تلف نکن. در این حال پولونیوس پدرش میرسه و میگه چرا وقت تلف کردی، کشتی منتظره و برو. و اینجا یک سری پند و اندرز به پسرش میده که باز در این مونولوگ هایی که براتون آوردم چند تاش چون معروفه دو تاشو براتون نام میبرم. Neither a borrower nor a lender be. میگه که نه پول قرض بده و نه قرض بگیر. For loan oft loses both itself and friends, and borrowing dulls the edge of husbandry. میگه که چون اگر پول قرض بدی هم دوستت رو از دست میدی هم پولتو، و اگر پول قرض بکنی husbandry، موقعی که در انگلیسی میگن to husband resources، یعنی شما یک جوری دارایی هاتون و اموالتون رو در حقیقت منیج بکنید، و میگه در حقیقت منیجر بدی میشه. میگه نه پول قرض بده نه پول بگیر. آخرین در حقیقت کنسی که بهش میده میگه this above all to thine own self be true، میگه از همه بالاتر با خود رو راست باش، که اگه با خود رو راست باشی کسی ابهام یا شکی نسبت به تو نخواهد داشت. عکس اول سن چهارم و پنجم. هملت همراه هوریشیو مارسلوس اون سربازی که اول چیز دیدید میرن به سراغ در حقیقت دیدار روح پدر. در این حالی که میرن اونجا جشن هست به خاطر عروسی مادرش، باز هملت آه کشان در حقیقت میگه که they clap us drunkard، یعنی میگه مردم کشورهای دیگه to clap به انگلیسی قدیم یعنی to call us، ما رو به عنوان یک مش مست و دائم الخم در نظر میگیرن، و این رو در حقیقت اثر کارهای کلودیوس میبونه که در حقیقت یک عظمتی رو که پدرش در اداره مملکت داشته به چه روزی انداخته. به هر حال روح پدر ظاهر میشه. روح پدر ظاهر میشه، اول صحبت نمیکنه و به هملت میگه که بیا. دوستانش یعنی هوریشیو و آن سرباز بهش میگن که نرو. با این حال هملت به دنبال روح میره و اینجا پدر خطاب به پسرش این رو میگه. براتون میخونم. اگه کسی سوالی داره میتونید بکنم بکنید. I am thy father's spirit. Thy منظور your هستش در انگلیسی. Doomed for a certain term to walk the night and for the day confined to the fasting fires, till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away, but that I am forbid to tell the secrets of my prison house. I could a tale unfold whose lightest word would harrow up the soul, freeze the young blood, make thy two eyes like stars start from the spheres. They knotted and combined, locks to part, and each particular hair to stand an end, like quills upon the fearful porpentine. But this eternal blazon must not be to ears of flesh and blood. List, list, O list, if thou didst ever thy dear father love. چیزی که در حقیقت پدر هملت به او میگه اینه که من پدر تو هستم. به من نارا بیوفایی نه بیلطفی بزرگی شده، درسته؟ نارو زدن، بله. و روح من
نه با خود درسته کلمه اینقدر سقیل نبود نارو زدن، یه خود لاتین.
در حقیقت میگه من هنگام خواب سمی در گوش من ریخته شده و من رو کشتن و من گناهانم پاک نشده. اینجا باز شکسپیر در حقیقت حالا کینگ همبرت رو به عنوان کاتولیک نشون میده و میگه بدون اینکه گناهان من شسته بشه، یعنی اون مراسم لازم تدفین یا در حقیقت پاک کردن گناهان انجام بشه، من در برزخ هستم. چون در آیین کاتولیک اون عده‌ای که هنوز سالویشن نجات پیدا نکردن، رهایی پیدا نکردن، در برزخ میمونن تا گناهانشون پاک بشه و مانند روح شبها راه میدن و روزها در آتش میسوزن. و میگه این در حقیقت نارویی که نارو گفتی دیگه، درسته، نارویی که به من زدن، تو پسر باید انتقامش رو بگیری. و اون کسی که این کارو کرده کسی نیست جز عموی تو، برادر خود من، که با این کار کشور من رو، قصر من رو، همسر من رو و زندگی من رو از من گرفت. هملت از دو دوستیش که در حقیقت شاهد این صحنه بودن، از اونها میخواد که راجع به آن چیزی که امشب در دیوارهای کاخ السینور دیدن جایی صحبت نکنن. جانم همین، این یکی از در حقیقت سوال خیلی خوبیه. هوریشیو میشنوه مسلمن، چون که یعنی میبینن اقلا، چون بعدها خواهی دید در کلازت سین مثلا مادر چیز نمیبینه شوهر سابقش رو، ولی ما اینجا دیدیم که هوریشو دیده، سربازها دیدن، ولی با اون ارتباطی نمیتونن برقرار بکنن، نمیتونن بشنون. حالا آیا هملت خواب میبینه؟ ببینید یکی از زیبایی های در حقیقت این نمایشنامه اینه که هیچ جوابی شما توش ندارید. یه دلیل هم که 400 سال این همه راجبش بحث هست و حتی نوع اجرای این نمایشنامه میتونه شما رو به این سمت یا به اون سمت سوق بده که به این نتیجه به اون نتیجه برسید، همین هاست که شکسپیر 17 سوال در طی این نمایشنامه میکنه، هیچ کدومش رو جواب بهش نمیده، درسته؟ حتی مونولوگ معروف در حقیقت to be or not to be that is the question but what is the answer، هیچ کی نمیدونه، درسته؟ البته خب هر کسی برداشت خودش رو داره.
این قضیه انتقام گیری با این وقتی شما گفتین که اون شاه مرده کاتولیک ظاهرن بوده، خیلی هم توی اون برزخ بهش کمک نمی کنه برای اینکه از گناهش بگذره یا به جایی برسه. من اینو دقیقا نه برای که مثلا از برزخ بگذره و به جای بهتری برسه، انتقام گیری به خصوص اگر قرار باشه کاتولیک باشه
خود هم، چون ببینید اون قربانی شده، درسته؟ قربانی شده و رفته. خب اولا ما در اینجا هنوز نمیتونیم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا این روح واقعیه یا در حقیقت تخیل هملته یا خواب دیده، نمیدونیم، درسته؟ ولی پیامیه که انگار از اون بر دنیا آمده و این پسر به عنوان یک پسر این وظیفه خونخواهی پدر رو داره. حالا اون به عنوان یک فرد کاتولیک با گذر از برزخ
به این صحنه تا اینکه حالا برزخ منتظر انتقام میشه که به جای بهتر برسه.
نمیدونم واقعا. یکی از تم‌هایی که خیلی دائم در این نمایشنامه میاد تم جاسوسیه. همه رو هم دیگه جاسوسی میکنن از همیشه. در پرده دوم سن اول پولونیوس باشه جان من تو کنم جلسه دوم باشه میبخشید آیا خسته کننده است؟
نه فقط جرم ببینید آخه یه رکام اون دیفیل خاموش بخور اونجا اون پنجره رو یه لگت بزنی نیمه باز لگت هم خاموش نه اوبری یعنی اون اصلا یه شله بخور مراد با هر کاری کرد بخور اونجوری دور بازو میخوام مراد خام من هم یه پلن شد این برادران آهنگی هم سرانو پایی خفه شده اون کلن در میاد زنگه
نداره جان خواهش میکنم هر جور دوست داریم برای من فرق نداره.
من
در چارچوب پرزنتاسیون هم نبود. اگه اجازه بدی برم جلوتر، اگه فرصت شد با کمال میل. بله. اکت دوم، در حقیقت پرده دوم، سنه اول. همونطور که گفتم پولونیوس جاسوسی رو میفرسته به دنبال پسرش در پاریس، چون شنیده که در حقیقت پسرش اونجا دنبال عیاشیه و پی درس خوندن نیست. اوفلیا به صحنه میاد، دختر پولونیوس در حقیقت، و خیلی آشفته به این دلیل که میاد و به پدرش میگه که من در حقیقت رفتار حملت رو درک نمی کنم، چون اولا بسیار ژنده پوش و بعد موقعی که من رو جایی که در آغوش بگیره در حقیقت بازوهاش دور از من رو گرفته و فقط در چشمان من نگاه کرد بدون اینکه صحبتی بکنه. پولونیوس بر این باوره که این در حقیقت دیوانگی حملت به این دلیله که او عاشق، خیلی عاشق پیشه شده و عاشق دخترش هست و از اونجایی که پدر به دختر گفته که تو حق نداری عشق حملت رو جواب بدی، حملت دیوانه شده. در ضمن همونطور که خدمتتون عرض کردم، برادر اوفلیا گفته بود که با حملت در حقیقت نزدیکی نکن، چون اون شاهزاده است و تو نیستی، بنابراین به جای خوبی خط نمیشه، در حالی که پدر برای این چیز بود که میگفت تو یک سلاح داری و اونم بکارتت و حملت فقط به دنبال اینه که بکارت تو رو برداره. دو دید مختلف داشتن نسبت به این مسئله. در سن بعدی کلودیوس پادشاه از دو دوست دوران بچگی حملت، یعنی روزنکرانس و گیلدنسترن، میخواد که اینها برن و دلیل واقعی جنون در حقیقت حملت رو پیدا بکنن که چرا حملت این تغییرات رو پیدا کرده. در این حال در همین صحنه سفرایی از نروژ میرسن و خبر میدن که پادشاه نروژ قبول کرده، یعنی نتیجه دیپلماسی کلودیوس به ثمر نشسته و قانع کرده پرنس فورتین براس رو که جایی که به دانمارک حمله کنه بره لهستان رو بگیره. و برای این کار فقط از در حقیقت پادشاه دانمارک این خواسته داره که نیروهاش بتونن از سرزمین های تحت تصرف دانمارک گذر بکنن. پولونیوس نزد پادشاه میاد و به او اعلام میکنه که دیوانگی حملت، چون این در حقیقت شک در پادشاه ایجاد کرده بود، دیوانگی حملت به خاطر عشقی که به دختر من داره و این عشق چون یک عشق غیر ممکنی است، حملت دیوانه شده. موقعی هم که میاد، باز یکی از این کوتیشن های معروفی که هست، میاد به ملکه و پادشاه میگه که brevity is the soul of wit، میگه که در حقیقت کوتاه بودن در صحبت خودش نشانه در حقیقت good judgment، یه قضاوت درسته و من زیاد تفره نمیرم، صحبت نمی کنم، فقط به شما میگم که پسرتون واقعا دیوانه است و این دیوانگیش به خاطر عشق به دختر منه. و برای این نامه ای رو نشون میده که حملت به در حقیقت اوفلیا نوشته. البته پادشاه و ملکش قانع نمیشن و تصمیم میگیرن که اعمال دیگه ای رو انجام بدن که همونطور که دوتا دوست دوران بچگی حملت رو نزد او فرستادن، سعی کنن بفهمن که این راز چیه. البته یک مونولوگی رو که من فراموش کردم بگم، اینه که در یکی از این مونولوگ ها هملت اعتراف میکنه که از این به بعد خودش رو به دیوانگی میزنه برای اینکه در حقیقت بتونه توطئه ای بکنه و قاتل پدر رو در حقیقت برملا بکنه. خب یعنی خود هملت به تماشاچی ها داره میگه که من این فولی، این دیوانگی که دارم فیلمه، ولی دیگران فکر میکنن که نه، این فیلم نیست. من یه دیلمیه که امروز هم خیلی از در حقیقت متقینه رسید که آیا واقعا هملت دیوانه است یا نه. بالاخره چون کارهایی که میکنه نمیتونه صرفا رول بازی کردن باشه، یعنی خیلی از کاراکترهای حتی یک آدم هیستریک رو بعضی موقع ها میتونه نشون بده. به هر حال اون نامه‌ای که برای اوفیلیا مینویسه، به حال میذاریم، در اون نامه عشق خودش رو به اوفیلیا اعلام کرده ولی جملات معنادار نیستن و در حقیقت هذیان میگه که مقدار در این چیز در این نامه. در این حال پولونیوس خبر میده و این دو دوست چیز خبر میدن که تعدادی بازیگرهای دورگرد به کاخ اومدن، چون هملت شک داره و موقعی که این دو دوستش میان نزدش میگه من میدونم کی شما رو فرستاده و من میدونم شما برای چی اینجایی. اینا میگن ما صرفا اومدیم ادای ادب بکنیم. چطور است ادای ادب؟ نه، عرض ادب بکنیم.
ادای احترام بکنیم
ولی خب هملت به در حقیقت توته اینها آگاهه. این بازیگران که میرسن به قصر، هملت از اونها میخواد که نمایشنامه ای رو بازی بکنن. این نمایشنامه راجع به مرگ پادشاه پریام، پادشاه شهر تروی هستش که و همسر او هکوب یا هکوبا. هملت با شخص اول این نمایشنامه، در حقیقت این خوب کمدین هایی که الان به قصر اومدن، صحبت میکنه و از او میخواد که چندین تیکه که خودش نوشته به این نمایشنامه اضافه کنه، از جمله مرگ گونزاگ رو. اگه یادتون باشه در سورس های پیس هملت گفتم وقایعی که در زندگی خودش اتفاق افتاده، پرنسی به نام گونزاگ که در وین کشته شده بود، اینجا شکسپیر در نمایشنامه خودش میاره و میخواد در حقیقت با این کار که مرگ یک پادشاهی توسط یک کس دیگه در اونجا و اینکه میره همسر اون رو باشه ازدواج میکنه رو به نمایش در بیاره و به این ترتیب عکس العمل عموی خودش رو ببینه و دستش رو در حقیقت باز بکنه و نشون بده که این در حقیقت قاتل پدرش هستش. جان هنوز شک داره، هنوز شک داره، چون هنوز نمیدونه آیا اون روحی که بهش ظاهر شده حقیقیه یا نه. اینجا از نظر تکنیکی شکسپیر یک کانسپتی رو وارد چیز میکنه که بهش میگن پلی این پلی. البته ایده معتقدن که تامس کیدین رو آورده، در حقیقت تئاتر در تئاتر، یعنی ما الان داریم یک نمایشنامه رو راجع بهش صحبت میکنیم، در درون این نمایشنامه خودش نمایشنامه دیگه ای هست که یک نکته رو به صف برسونه. یه ذره شبیه فیلمای، ببخشید من این ونچر رو میکنم در این زمینه ولی شاید اشتباه بکنم، مثل فیلمای کیاروستمی که فیلم تو فیلم هست، یه چیزی شبیه این. حالا نمیدونم چیزم درست
جانم
درست باشه یا نه. این کار رو کسان دیگه هم کردن. البته ما مثلا دراما در فیلم داریم مثل مولن روش، یا فیلم در فیلم داریم، یا کسان دیگه ای بودن مثلا بختور برش در دایره گچی قفقازی باز همین تکنیک رو استفاده کرده.
درست این میزانبیم یعنی که یک شخصیت ها جای خود آفریننده اثر رو میگیره،
میتونه
اصلا خودش رو در اون میبینه که در اون هم
بحث من بحث شهرداری در مورد فیلم در فیلم نمایش در مورد نمایش شما میگین این چیز بحث تلپسی هست. من
جای
تلپسی بحث که شهرداری میکنه بحث نمایش در نمایش
اضافه کرده، اثر رو به وجود نیورده. یعنی اینا یک سری توپ کمدین که این اثر رو دارن، دوشتر نمایش هکوبا و حمله تیکه های رو به عنوان در حقیقت سرنخ این تو اضافه میکنه که اونها بازی کنن. و باز حتی اون پیسی هم که اضافه میکنه چیه؟ مرگ گونزاگه، چیزی نیست که حملت نوشته باشه، در حقیقت این المان رو وارد میکنه در اون. چرا؟ فقط به عنوان یک حربه‌ای برای اینکه دست عموی پتانسیل ما قاتلش رو باز بکنه. در این صحنه یک مونولوگ خیلی معروفی داریم که عده‌ای معتقدند این حتی از مونولوگ تو بی اور نات تو بی زیباتره و هملت چون اصولا فردی است که تردید زیاد میکنه، عملگرا خیلی نیست و اینجا افسوس میخوره که این هنرپیشه ها اینها در بازیشون گریه میکنن ولی من که یک همچین بلایی سرم اومده نمیتونم عملی رو انجام بدم. این رو توی چیز براتون گذاشتم، توی این جزوه هایی که بهتون دادم، عکس دوم، سن دوم. آره این هم میتونی بذارم. مونولوگی که حملت باز در تنهایی میگه: "Hey, so God be with you. Now I'm alone. Oh, what a rogue and peasant slave am I. Is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit, that from her working all his visage waned, tears in his eyes, distraction in his aspect, a broken voice, and his whole function suiting, with forms to his conceit, and all for nothing, for Hecuba? What's Hecuba to him? Or he to Hecuba? That he should weep for her? What would he do, had he the motives and the cue for passion that I have? He would drown the stage with tears and cleave the general ear with horrid speech. Make mad the guilty and appall the free, confound the ignorant and amaze indeed. The very faculties of eyes and ears, yet I, a dull and muddy metal rascal, peak like a John of dreams, unpregnant of my cause, and can say nothing, no, not for a king, upon whose property and most dear life a damned defeat was made. Am I a coward? Who calls me villain? Breaks my pate across, plucks off my beard and blows it in my face, twists me by the nose, gives me the lie in the throat, as deep as the lungs. Who does me this? Ah, swans, I should take it, for it cannot be, but I'm a pigeon-livered and lack gall to make oppression bitter. Or ere this, I should have fatted all region's kites with this slave's awful bloody body villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Oh, vengeance! چیزی که اینجا حملت میگه در حقیقت همینه که میگه اینها هنرپیشن، این وقایع در زندگیشون اتفاق نیفتاده. هکوبا برای اونها چیه؟ What's Hecuba to him؟ یا او به هکوبا چیه که اینجوری برای او اشک بریزه؟ اگر او جای من بود و موتیف های من رو داشت چی کار میکرد؟ و من کاری نمی کنم. اینجا واژه چیز unpregnant of my cause هست، به نظرم خیلی واژه زیباییه. این معنی unproductive میده، کسی که کاری رو به ثمر نمیرسونه. یا اینکه موقعی که میگه I'm pigeon livered and lack gall، این امروز در انگلیسی chicken livered بیشتر جاش به کار میده، یعنی کسی که بزدله، جربوزه کاری رو نداره، خش ازش نمیتونه بیرون بیاد. یعنی از یک فرد دلش میخواد کاری بکنه ولی تردیدها، شکاش، ترساش و غیره مانع از این کار میشه. اکت سوم، برای اینکه این دیوانگی حملت رو پادشاه بهش در حقیقت پی ببره، سعی میکنن که حملت رو در مقابل اوفیلیا بذارن، در حالی که اونها پشت یک پرده‌ای، پشت تکیسخی میرن قایم میشن و سعی میکنن که جاسوسی بکنن نسبت به صحبت این. اینجا شاید معروف ترین قطعه ادبی جهان هست که همون to be or not to be، که هملت با خودش صحبت میکنه راجبه آیا زندگی ارزش زندگی کردن داره یا نه. اینجا براتون انترپریتاسیون نسبتا جدیدی رو گذاشتم از کنث برانا، که یکی از ورسیونایی که هملت به طور کامل اجرا شده، نزدیک 4.5 ساعت، بسیار زیباست، بسیار زیبا. این رو با هم گوش میدیم. البته امشب فرصت نیست، ولی اگر خواستید مثلا روی یوتیوب برید، ورژن ریچارد برتون هست، ورژن سر لورنس اولیویه هست، ورژن ایتن هاک هست، هر کدوم یک نوع جنبه‌ای از هملت رو سعی کردن دیولپ بکنن. یکی سعی کرده بیشتر یک آدم عملگرا نشون بده، یکی آدم مردد نشون بده، و در تون صدا، طرزی که در حقیقت این پیس اجرا میشه، ما این تفاوت‌ها رو میتونیم حس بکنیم. اگر لطف کنید بزنید.
نه دو البته چیزه، ما یه راه حلای جایگزین داریم. نه من از سطح بودم یه بامبولی در بیاره چون ایجوری میتونم.
To be or not to be, that is the question.
بب کن آقا شروع کن خب من صدا رو داشت من ببینم اول میتونم صدا رو درست کنم. اینه برم من مطمئن نیستم برق داری. اینو من بکشم خاموش میشه یا چند دقیقه دوام میاره لپتاپ؟
2 دقیقه.
عملیات خیلی سریع بره انجام بده.
این بعد
گیم آره فیزو مو بس کنه میخوره اون خاموش شده بخاطر چی لازم بری با هم یه دفعه کار این الان به برق هم بسید لای این همه چیز پیدا میکنیم برق این رو
باید
به برق خب به برق نه درست. حالا باید صاحب کنیم 5 دقیقه استراحت کنید تا من ببینم این چه هستش.
کمدی لاتی دانته اولش یه من ترجمه پارچه بودن یه توضیح راجعه به تراژدی و کمدی داده، خیلی ساده گفته تراژدی این که آخرش بعد تمام
میشه گفتم این رو من در چیز
بعد اون المان هایی که یعنی
اصلشونه در حقیقت. در حقیقت کانفلیکت ها به طور مسالمت‌آمیز حل میشه در کمدی، در حالی که در تراژدی محکوم به اینه که بالاخره قهرمان میمیره.
لزوما
یه
قهرمان باید وجود داشته
باشه. در ضمن میدونی که معمولاً تراژدی رو روی اصولی که ارسطو در پوئتیکسش نوشته، در حقیقت چارچوب اجرای تراژدی رو از رون همیشه المان‌هاش رو چیز می‌کردن تا زمان شکسپیر. شکسپیر تغییر میده این حالا. اوریژین کمدی نمی‌دونم استاد ما پشت باشه.
الان من صداشو نمیشنوم. نه من دنبالش هم نه اصلا از جو برداره این بیده خودش صدا در نمیشنوم.
اینجا
آقا
خب حالا هنوزم من از اینجا
خواهد کجا؟
اینجا یه بولوم
داره؟ اون برای خنده است.
حالا چی داره میاد؟ چرا کامپیوتر؟ آها. تو نو فیلم اکشن هم داریم آخر. فکر کنی این الان درست کار میکنه همینجا یا باید دارم هم روشنش کنم؟
Not to be.
What fuck?
That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die, to sleep no more, and by a sleep. Say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come. When we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? He oppresses wrong, a proud man's contumely. The pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself made his quietus make with a bare body. Who would bartles bear to grunt and sweat under a weary life? But then, the dread of something after death. The undiscovered country, from whose born no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus, conscience doth make cowards of us all, and thus, the native hue of resolution is sickly war with the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment with this regard, their currents turn awry and lose the name of action.
Soft you are, fair Ophelia.
تیکه زیبایی رو که دیدید در حقیقت سوال اگزیستانسیلی که حمله با خودش میکنه اینه که بودن یا نبودن، مسئله اینه آیا انسان باید در حقیقت یک جوری سر تعظیم فرود بیاره و این شرایط رو قبول بکنه، یا اینکه در حقیقت در مقابل طوفان بلاها قد علم بکنه و یه جوری طغیان بکنه. میگه که در حالی که این همه زجر و ناراحتی و بدبختی و غیره رو میشه از بین برد با کشتن، خودکشی در حقیقت. و مردن چیست؟ مردن مثل خوابیدن میمونه، هیچ چیزی بیش از اون نیست. To die to sleep no more. و میگه که ولی مسئله اینجاست که آیا در این خواب چی پیش میاد، در این سرزمین undiscovered country، در این سرزمین ناشناخته، در حقیقت ترس اون چی که بعد از مرگ ممکنه پیش بیاد، میگه makes a coward of us all، از ما آدم‌های بزدل و ترسو درست میکنه. ناش در حقیقت عدم شناخت از دنیای اون وقت ما رو به این وامی داره که به هر حال to be or not to be but to be reluctantly، یه جوری با تردید ولی بمونیم. موندن بهتر از نبودنه، بودن بهتر از نبودنه. یک تعبیری هم که میشه در حقیقت توی خط سوم، to be or not to be، that is the question whether it is nobler in the mind، یعنی آیا شرافتمندانه تر نیست در ضمیر انسان در حقیقت این زجر slings and arrows of outrageous fortune، این در حقیقت تیرهای بدبختی رو، این slings and arrows of outrageous fortune میشه به یک نوعی not to be or to take arms against the sea of trouble، یا اینکه عملگرا بشید و قد علم بکنید، طغیان بکنید، اون میشه to be. و اون موقع راه سومی وجود داره، to die to sleep، که لازم نباشه این تصمیم رو شما بگیرید. یعنی یک جوری از این تصمیمی که در مقابل انسان قرار گرفته، راه فرارش تنها مرگه، که یا به طور انفعالی زندگی بکنید و بذارید در حقیقت این سختی ها و بدبختی هایی که در زندگی هست بر شما در حقیقت سوار باشه، یا اینکه بر علیه اونا طغیان کنید. حالا من اگر بین این دو چویس نخوام بگیرم، تنها راه فرار مرگه. ولی چون بعد از مرگ نمیدونم چیه و نمیدونم که در این سرزمین ناشناخته چه بقایایی پیش میاد، از روی ترس من ترجیح میدم که بمونم. این معنای در حقیقت این مونولوگ معروف شکسپیر. خب ادامه میدیم. اکت سوم
بمونم ولی نمیدونم باز همین طغیان کنم یا تسلیم بشم. این
آره این
بمونم ولی حالا هنوز معلوم
نیست کدوم انتخاب کنم. نه من برداشتم اینه، البته من که از رو خونده های خیلی ها اینه که میگم اگر if to be or not to be is the question what is the answer، من میگم to be reluctantly، یه جوری با تردید ولی باز بودن. و خب حملت هم همین کارو میکنه، خودش رو نمیکشه.
نه. یا نباشه یا باشه.
حالا همون داره. هنوز به این چیز نرسیدیم، چون باز میبینید حملت جایی که عمل بکنه هی تردید از خودش نشون میده. میرسیم اکت سوم. برای اینکه پادشاه و ملکه دلایل اون در حقیقت جنون حملت رو بفهمن، همونطوری گفتم تصمیم میگیرن که حملت رو در مقابل اوفلیا قرار بدن. که قبل از اینکه اینجا دیدید اوفلیا وارد سالن شد، قبلش این مونولوگ رو حملت اجرا کرد و حملت اینجا با خشم به اوفلیا میگه که من تو را دوست ندارم و بهتره که تو ازدواج نکنی و به نانری بری. واژه‌ای که به کار میبره نانری، خب نانری از نان میاد، یعنی خواهرهای مذهبی، در حقیقت برو به صومعه، تارک دنیا شو. ولی در زبان سلنگ دوران انگلیسی دوران الیزابت نانری معنی فاحشه خونه هم میده، یعنی در این حال یک جوری هم میخواد تحقیرش کنه، یعنی برو فاحشه شو. این بازی که با لغت شکسپیر اینجا میکنه. اینجا کلادیوس میفهمه، چون اگه یادتون باشه دیدین دوتاشون پشت پرده بودن، درک میکنه که پس دیوانگی حملت به دلیل عشقش به اوفلیا نیست، چون اگر عاشق اوفلیا بود اینجور رفتار نمیکرد و احساس خطر میکنه. به همین دلیل تصمیم میگیره که حملت رو تبعید کنه به انگلستان. و قبل از اینکه فقط به انگلستان بره، یک در حقیقت حیله دیگه ای میزنه و اونه که حملت رو با مادرش روبرو بکنه، شاید مادر بتونه از اون در حقیقت این بتونه این راز رو فاش بکنه. در این حال اگه یادتون باشه اون کمدین ها به کاخ اومدن در اکت سوم سن دوم و اون پیس رو به نمایش میذارن. در این پیس اونجایی که سمی در گوش پادشاه ریخته میشه، کلادیوس موقعی که شاهد این صحنه است به زمین میفته. به زمین میفته و اونجا حملت به هوریشیو گفته بود که تو ریاکسیون های کلادیوس رو در حقیقت مد نظر قرار بگیر، بهشون مراقبش باش. و از این حملت براش دیگه روشن میشه که پس قاتل پدرش کلادیوس و اون روحی که بهش در حقیقت اظهار شده بود حقیقت داشته. حملت باز در یک مونولوگ دیگه میل خودش رو به انتقامگیری اینجا در حقیقت اعلام میکنه، to be، ولی تصمیم میگیره که مادرش رو جز سرزنش کار دیگه ای نکنه. در اکت سوم سن سوم و چهارم، اینجا رو یه ذره زودتر میرم، حملت به انگلستان قراره فرستاده بشه. روزنکرات و گیلدرستون رو دوست بچگیش همراه اون قراره بعد از دنبال اون برن که باز جاسوسی بکنن نسبت به کارهای حملت. هملت در این حال اینکه میره مادرش رو ببینه قبل از اینکه دانمارک رو برای انگلستان به مقصد انگلستان ترک بکنه، کلادیوس رو تنها میبینه. کلادیوس بعد از دیدن اون پیس تئاتر دوچار عذاب وجدان شده، خب برادرش رو کشته، و میره به چپل و شروع میکنه به دعا کردن. هملت شمشیری در دست داره و میتونه اینجا عملگرا باشه و بزنه و انتقامش رو بگیره. باز تردید میکنه. چرا تردید میکنه؟ بعد اینکه کلودیوس در حال دعاست و با دعا کردن این شخص اگر کشته بشه، هملت میگه من نمیخوام این قاتل رو، این در حقیقت زناکار رو به بهشت بفرستن، چون کسی که در حال دعاست مرتکب گناه، یعنی گناهانش شسته میشه، پس بنابراین من این رو اینجا نمیکشم. و اینجاست که هملت به سراغ مادر میره. یکی شاید بعد از To Be or Not To Be سن خیلی معروف پیس باشه به نام کلازت سین، در حقیقت در آپارتمان های خصوصی ملکه، که در ضمن فروید تعبیر اودیپی که از روانکاوی که از پیس کرده مربوط به این سن هستش. البته این برداشت ادهی از هملته، نه اینکه بگیم واقعا شکسپیر این چیز رو داشته، نمیشه گفت، برای اینکه قبل از شکسپیر و حتی قبل از فروید همچین مسئله روش تکیه نشده بود، یعنی یا چیزی که اقلا ما امروز با دوباره خونی اون تکست بخوایم این رو بفهمیم ازش نمیتونیم بگیریم. و برای اولین بار به صحنه سر لورنس اولیویه این رو، اون در حقیقت یک چرخش اودیپی به این داستان میده، که اگر اجازه بدید این صحنه رو با هم از روی DVD که من آوردم نگاه میکنیم.
این چیه؟
این بهش میرسم، مرگ اوفلیا، چون اوفلیا بعد از این سن
خودش این
رو اونجا بشته خب توی What's the matter mother
اسم این چپتر انشالله، یعنی حدودن این چیزی داری حدودن کجا اگه قرار با W شروع شه این داری
فرق کن فرق خیلی کن بگیم Raker and I'm just kill برو جلو تر
اقفتر برو
22-27 برو
بودم اونجا
بودی؟
بودم
قبلش یوریک بعده اوکی کنزاگو what a Russian bloody deal is this
یه واس داریم
که هم سر Assume a virtue if you have not, a certain connotation of politics. Oh, what a Russian bloody deal is this. پولونیوس که میاد به اوفلیا میگه که الان حملت میاد و خودش میره پشت پرده قایم میشه. I have silence meaning here. Have you been wondering? Father? Father? I want you to hear me now. Go, I guess I'm coming. You
could surely hear me stop this.
Mother,
what's the matter?
یه نکته خیلی جالب برای اینکه این چرخش اودیپی رو سر لورنس، چون سر لورنس اولیویه نه تنها بازیگره در این، بلکه سازنده این فیلم، کارگردان این فیلم هم بود، اوفلیا، میگم اوفلیا، گرترودی که قراره رول مادرش رو بازی کنه، نام 11 یا 14 سال از خودش کوچیک‌تر انتخاب کرده، یعنی اینجا هملت 41 سال است، در حالی که هملت باید در اوایل دهه سوم زندگیش باشه، و خانومی که رول مادر رو بازی میکنه 20 سال و 22 سال است در حقیقت.
اون
رو گفتیم
شروع
بزنید. تو به پدر من در حقیقت بی احترامی کردی.
No, by the rule, not so. You are the queen. Your husband's brother's wife. And would it were not so, you are my mother.
No,
that can't be. Now come and sit with them, you son of a bitch! You go not till I set you up a glass where you may see the inmost part of you.
I was
I take thee for thy better. من فکر کردم یک سوپریور توی یک مقام بالاتر از توی من تو پادشاه.
Takes off the rose from the fair forehead of an innocent love and sets a bitter air and makes marriage vows as false as statutory.
Do you want that?
Look here upon this picture and amiss.
پدرش رو با کلادیوس میخواد مقایسه کنه، میگه چطور میتونی موقع که یک همچین شوهری هم که من همچین پدر داشتم با یک همچین کسی باشی؟
Here is your husband, like a mildewed ear, blasting his wholesome brother. Have you eyes? You cannot call it love, for at your age, the heyday and the bloody fame is
humble and waste upon the judgment.
What
difference
from this to this? What devil walks that thus has hoodwinked you? Oh, shame, where is thy blush? If hell can rise up in a matron's bones to flaming youth, let virtue be as well.
Oh, hell, let's speak no more. Now turns my eyes into my very soul, and there I see the black and gray and Thompson will not lose their stain.
Nay, but to live in the rank sweat of a lascivious day. Stewed in corruption, lying and making love over the nonsense.
Die to me no more. These words are daggers and remoniers. No more, sweet Anne.
A murderer and a villain. A slave that is not worth your part, the work of your true lord. A cutthroat of the empire and the throne that from itself the precious iron shall not put it in
your hand. Oh,
the king of slaves and bantering.
یا دوباره روح به حمله ظاهر میشه. مادر نمیبینه، میگه نه، پس افسوس واقعا دیوانه است. میگه انگیزه در حقیقت ظهور دوباره من به تو اینه که اون کاری رو که تو باید میکردی بلانت شده. بلانت مثل سوزنایی که سرش تیز نیست، در حقیقت کون شده دیگه، سایده شده و باید دوباره این کار رو بکنی. ولی ازش میخواد که با مادر بدرفتاری نکنه.
Upon the heathen's flames I discover a string of three faces. Whereon do you look?
On him. On him. Look your rough tail in the air. His form and cord conjoined, speaking to stones, would make them sensitive. Do not look upon me. Lest with this piteous action you pervert my stern intent.
No, I said fears, not love.
To whom do you speak?
Do you see nothing there?
Yet all there is, I see.
Well, there's nothing here.
No, nothing, but I see.
Why, look at that. Look where he steals away. My father, in eternity, can hear him. Look where he goes, even now, out to the portal.
در ورژنی که جدیداً مل گیبسون بازی کرده، البته این سن رو یه مقدار بیشتر چیز میکنه و خب بوسه هم بین مادر و فرزند رد و بدل میشه. خب این به خاطر زمانی که ساخته شده مسلماً سانسور در سینما نمیتونست این کار رو اجازه بده. خیلی سریع بخوام برم نیم ساعت 45
برم نیم ساعتش
با
مجرسه
بشه
برم نیم ساعتش
با آره یه سناشو سریع میرم که دیگه چیز نمیم برم همینطور که دیدید مادر دیگه تردید نداره که پسرش دیوانه است و گرترود میره به پادشاه میگه که پولونیوس کشته شد و پادشاه میدونه که دیگه هدف آینده هملت خودش هستش و تصمیم میگیره که نه تنها هملت رو تبعید بکنه بلکه هملت رو بکشه و اون دوتا دوست هملت رو روزنکراس و گیلدرستن رو که به انگلستان میفرسته نامه‌ای بهشون میده که اینها برای مقامات انگلیسی ببرن و از اونها بخوان که هملت رو به موقعی که میره در انگلستان بکشن. هملت توسط در دریا توسط دوزان دریایی دزدیده میشه. یک سری دیل رد و بدل بین اینها میشه به شرطی که در حقیقت یک آدینس برای دوزان دریایی از پادشاه بگیرن هملت رو اجازه میدن برگرده به دانمارک. در ضمن هملت به هوریچیو میگه که من نامه رو عوض کردم چون در جریان بوده شک کرده بوده نامه رو عوض میکنه و موقعی که دو دوست سابقش به انگلستان میرسن نامه‌ای که حمله جایگزین کرده مقامات انگلیسی میگیرن و اون دو رو میکشن. یعنی این خیلی جالبه از یک طرف حملت هر جا میخواد یک کاری بکنه تردید میکنه نمیکنه ولی از طرف دیگه به راحتی پولونیوس رو میکشه بدون اینکه کوچکترین ریمورسی چیزی داشته باشه عذاب وجدانی داشته باشه مرسی یا گیلنسترن یا روزنکراتس رو به در حقیقت دستور قتلشون رو میده. اینجاش دیگه یه ذره تون 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 میره. در این میان اوفلیا چون هم هملت رو از دست داده یعنی عشق هملت رو از دست داده و هم پدر رو از دست داده دیوانه میشه شروع میکنه هرجان گفتن و نهایتا در این میان برادرش از پاریس بر میگرده خبر مرگ پدرش رو شنیده کلادیوس فکر میکنه که لارتیس فکر کنه او پدرش رو کشته بهش اطمینان حاصل میکنه که نه هملت این کاره کرده به فکر انتقام میفته در این حال شاهد صحنه‌ای میشه که خواهرش میاد هزیان گویان و ناراحت میشه در این حال اوفلیا خودش رو میکشه در یک رودخونه غرق میکنه که این تابلوی بسیار معروفه که میله کشیده در حقیقت این گلها به یک نوعی سمبل بکارت چیز هستن اوفلیا هستن و در آب روان در حقیقت این جسد داره میره به هر حال هوریشیو و حملت به قبرستانی میرن در این حالی که داشتن اونجا قدم میزدن اون قبرکن رو میبینن که داره در حال قبرکنی است میگن قبر کی رو میکنیم یه احتمال این یک دختری ولی من نمیدونم آیا جایش هست که اون رو به خاک بسپاریم توسط مراسم مناسب کاتولیک در حقیقت آره، برای که خودکشی کرده و خودکشی گناهه. به هر حال کورتژ در حقیقت تشییع جنازه میرسه و در این میان هملت یک جمجمه‌ای رو پیدا میکنه که یکی از تصویرهاییه که شاید در ذهن میشه گفت مردم خیلی امروز کلیشه شده واقعا. این یوریک هستش، این جمجمه یوریک، جستر، جستر مثل دلغک، مثل دلغک دیگه، درسته، دلغک چیز بوده، دربار بوده و بچگی هملت بارها رو پشت این سوار میشده و بازی میکرده و جمله بسیار معروفی داره هملت که میگه Alas for Yorick, I knew him well, Horatio، که من این رو خوب میشناسم و این من بارها لبهای این آدم رو بوسیدم، رو پشتش سوار شدم، با من بازی کرده، ما رو میخندونده، ولی ببین امروز به چه روزی افتاده. در حقیقت اینجا دیالوگی است بین هوریشیو و هملت در مورد ماهیت گذرا بودن چیزها در زندگی، که همه چیز در حقیقت فانی است، چیز پایدار و استوار نیست. در این حال اون کورتژ در تشییع جنازه میرسه، لیورتیز برادر اوفیلیا از شدت غم به درون غرب میپره که میخواد برای بار آخر خواهر رو دوباره در آغوش بگیره. هملت به روی صحنه میاد، این دو با هم در حقیقت گلاویز میشن، کتککاری میکنن. هملت درخواست در حقیقت پوزش ازش میکنه ولی او قبول نمیکنه. در این میان کلادیوس از لیورتیز میخواد که یک دوئلی رو در حقیقت ترتیب بدن، که در این دوئل هملت و لیورتیز مثل دو جنتلمن در حقیقت با هم تصفیه حساب بکنه. هرچند لیورتیز نهایتا قبول میکنه درخواست پوزش هملت رو، ولی خیلی مصممه به اینکه این دوئل انجام بشه. حیله‌ای که کلادیوس میزنه اینه که شمشیری رو که لیورتیز داشته به سم آغشته میکنه، که اگر ضربه‌ای به هملت خورد، هملت از مسمومیت بمیره. در این حال جام شرابی رو براش آماده میکنه که توش با سم ریخته. در ظاهر تظاهر به طرفداری از در حقیقت هملت در این مبارزه دوگانه میکنه. در این میان این نبرد شروع میشه، هملت ضربه اول رو به لیورتیز میزنه و شمشیرها میفته، اشتباهاً شمشیر همدیگر رو برمیدارن و لیورتیز هملت با شمشیر زهرآلود به چیز میزنه این دفعه و اون میزنه، خلاصه هر دو زخمی میشن با شمشیر در حقیقت سمی. در این حال ضربه اولی رو که هملت به لیورتیز زده، مادرش به عنوان طرفداری از پسرش و ابراز خرسندی جام شراب رو میگیره و به سلامتی پسرش میخوره، جام زهرآلود البته. هملت که میفهمه داستان از چه قراره، چون لیورتیز در حال مرگ بهش اعتراف میکنه، بیدرنگ میره و پادشاه کلودیوس رو بالاخره هملت میکشه و صحنه در حقیقت میشه یک صحنه مملو از جسد و جنازه، چون همه در حال مرگن. لیورتیز مرده، کلادیوس مرده، گرترود مرده و هملت هم در حال مرگه. مونولوگ باز بسیار زیبایی داره، خیلی دوست داشتم بذارم چون فرصت نیست، میگذاریم. و هوریشیو هم دوست صمیمی هملت تصمیم میگیره که خودش رو بکشه. جمله معروفی داره، میگه من بیشتر رومی هستم تا دانمارکی، یعنی برای من شرافت در اینه که خودم رو بکشم تا اینکه یک همچین نظارگر یک همچین صحنه‌ای باشم و چیز میکنه. ولی هملت بهش میگه اگر تو نباشی کسی نیست دیگه حقیقت من رو برای جهانیان بگه، پس تو بمون که حقیقت رو بازگو کنی. و به این ترتیب هملت هم از دنیا میره. واژه بسیار بسیار زیبایی هست، بله، the rest is silence. حالا راجع به این در تفسیر چیز توضیح خواهم داد. در این موقع فورتین براس نیروهاش به دانمارک میرسن، از لهستان برمیگشته و هملت قبل از اینکه بمیره میگه من اون رو به عنوان وارث تاج و تخت دانمارک قبول دارم. فورتین براس به داخل قصر میاد، این صحنه رو که میبینه میگه در زمین نبرد دیدن همچین چیزی جایزه، ولی اینجا که خاندان اشرافی یک همچین بلایی سرش بیاد، در حقیقت مایه ننگ و بدبختی است. هوریشیا میگه پس بذار من برات داستان رو تعریف کنم که در حقیقت یک جانبه به قاضی نری. و بعد از اینکه این داستان رو براش تعریف میکنه، فورتین براس هملت رو میده براش تشییع جنازه رسمی بکنن و اون رو به عنوان یک پرنس، نوبل پرنس در حقیقت به رسمیت بشناسن. این پایان نمایشنامه است. یه 30 ثانیه به ما فرصت بدید. در ضمن یه نکته خیلی جالب توجه کنید، هملت اینجا هم که کلادیوس رو کشت به خاطر المان‌هایی که در اول نمایشنامه خدمتتون گفتم نکشته، یعنی به خاطر انتقام و خونخواهی پدر نکشته، برای این کشت که مادر رو کشته، یعنی باعث مرگ مادر شده. این خیلی جالبه. حالا برای اینکه میگه، برای اینکه میگه تو در حقیقت آدم کش، تو مادر من رو کشتی، ولی هیچ اشاره‌ای به اینکه پدر من رو کشتی نمی‌کنه در این چیز. از هملت همین کاری که اتفاقا دیدم ویکی‌پدیای فارسی کرده، یک برداشت خیلی راحت، حتی میشه گفت ساده انگارانه، میشه از هملت کرد و اینه که بگیم یک تراژدی فقط انتقام گیریست. این یه مقدار ساده نگری نسبت به این چیز. در حقیقت انتقام یک فقط پرتکستیه برای این نمایشنامه و یک سری تمهای مرکزی اصلی هست که در پشت پرده این انتقام در حقیقت میشه گفت این تمها سانترال برای تمام بشریت. این تمها چی هست؟ رابطه پدر با فرزند، یعنی پدر با پسر، مادر با پسر، روابط عشقی، غپاخهای قدرت بر سر یک دولت، جنون واقعی و جنون در حقیقت تظاهر شده، عمل و انفعال، یا سوالهای بزرگ اگزیستانسیل، حتی وجود خداوند یا یک آفریدگاری. در حقیقت این تمها بیشتر مد نظره در هملت. فقط اون انتقام به عنوان یک جور میشه گفت یه اوستاتور، یه چارچوبی به اینها میده. فقط نکته‌ای که در هملت البته منحصر به فرده، که شاید هملت تنها شخصیت ادبی باشه که تمام این تمها رو رو خودش متمرکز میکنه، یعنی خودش میشه مرکز ثقل این تمها. و این شخصیت اسرارآمیز و پیچیده میشه گفت یک قالبی میتونه درست کنه که تک تک ما خودمون رو به یک نوعی در درون اون قالب جا بذاریم. یعنی هملت تویی، تویی، منم، ماییم همگی، و اون سوالهای اگزیستانسیالمون رو میتونیم به یک جوری یک رابطه، یک گفتگوی فیما بین خود، بین خودمون و هملت ایجاد بکنیم. معمولا قهرمان تراژدی کلاسیک، این محمد سوال کردی، یک حق انتخابی داره برای اینکه موقعی که یک مشکلی در مقابلش هست و اون رو باید حل کنه، یعنی جز حل کردنش راه حلی نیست، این تصمیم رو اتخاذ میکنه که یا با اعمال شرافتمندانه یا با اعمال خبیث در حقیقت یک کاری رو بکنه. برای هملت مسئله این نیست که چویس داره یا نداره، درسته؟ مسئله در اینه که دیلمه اون اینه که آیا این کار رو به انجام برسونه یا نرسونه اصلا. چون یک اقوید خجیری باید این رو به انجام برسونه. حمله؟ دقیقا، مرسی. قرائت‌های خیلی مختلفی از هملت میشه کرد. میشه گفت هملت یک آدم، اگه دوستان اینا رو به من کمک کنن، اندیسی، نامتمم، مرسی، آدم پسیف، منفعل میشه، درسته؟ اینکتیف، غیر فعال، رومانتیک، یا حتی میشه گفت یه ذره نغنغو. چون مثلا اگه دیدید همش میشینه آه و افسوس و مونولوگ و که آه زندگی، آه بودن یا نبودن و غیره و غیره. خب احساسات قویه، ولی همین، این یک نوع قرائتی که از هملت هست. در حقیقت درست نقطه مقابل یک قهرمان دیگه شکسپیر، مکبث، که اون کاملا نقطه مقابل این میشه. حالا عده‌ای معتقدن که هملت اینه به خاطر اینکه یه جوری اینیبه، در حقیقت مثل دست و پاش بسته شده به خاطر کمپلکس اودیپ. حالا راجع به این صحبت میکنیم. یا یک قهرمان ناراحته که مرگ پدر، فاش شدن راز این قصر، خیانت مادر، عشق در حقیقت ناکام به اوفلیا، خیانت دوستانش روزنکراس و گیلدنسترن بهش که در حالی که از بچگی باهاش بزرگ شدن، غیره و غیره، در حقیقت اینها باعث شده که این بدبختی از درون هملت و دانمارک فراتر بره و جنبه جهان شمول پیدا کنه. در پرده دوم اونجایی که میرن با سرباز و هوریشیو منتظر چیز هستن، روح پدر هستن که برای اولین بار به حملت ظاهر میشه. سرباز یک جمله خیلی معروفی داره، میگه there is something rotten in the state of Denmark، میگه در حقیقت چیزی خراب گندیده یا کاسه زیر نیم کاسه در ولایت دانمارک هست. و الان این مسائل نشون میده که فقط ولایت دانمارک نیست، بلکه تمام جهانه که این مسائل توش هست. و درام شکسپیر در حقیقت یک تیفی رو از یک فردگرایی اکستریم به یک یونیورسالیسم اکستریم میبره. در حقیقت تمام این رو ما در این تیف میبینیم. و یک نوع میشه گفت یک رپرزنتاسیون سمبولیکیه در حقیقت در یک نبردی بین انسان و سرنوشتش و وسوسه هاش و تضادهای درونیش.
من جایی خوندم که در واقع حملت به نوعی سمبول رنسانس بحث این که جذب پردازی رو در واقع دوگماتیسم رو مشکوکیت زیر سوال می‌بره، یعنی که بقیه شخصیت‌های داستان مطمئنن از چیزهایی که فکر می‌کنن و انجام میدن. حملت تنها کسی که نه تنها بقیه رو نقد می‌کنه، بلکه اعمال خودش هم زیر سوال می‌بره.
درسته، کاملا درسته. اینه برای اینکه خب شکسپیر خودش هم فرزند رنسانس به یک نوعی. یک نوع قرائت دیگه اینه که نه، درسته حملت آدم کنتمپلاتیویه، خیلی فکر میکنه، خیلی در درون خودشه، ولی با این حال یک جوری هم خیلی اکتیفه. اگه یادتون باشه هرچند داستان بر او تحمیل شده، همونطور که گفتم در شرایطی قرار گرفته که خودش انتخابی نداشته درش، ولی با این حال میره به پیشواز در حقیقت اون روح، در حالی که سربازها اول میترسیدن که برن روح رو ببینن. یک اتیتود نسبتاً گستاخانه نسبت به پادشاه پیدا میکنه که خب کسان دیگه این کارو نمیکنن، هرچند تحت لوای جنون و دیوانگی، ولی خب تمام تیکه هاشو به، حالا امشب فرصت نیست همشو بگم، ولی تیکه های خیلی جالبی به پادشاه میندازه. و حتی مثلا اوفلیا رو با خشونت تردش میکنه، توطئه ها رو برملا میکنه، تئاتری رو میاره در اونجا اجرا میکنه که تله‌ای بیش نیست و اسمش هم میذاره ماوس تراپ، که اتفاقا آگاتا کریستی یکی از داستانهاشو به همین اسم گذاشته، اسمی که در حقیقت هملت به این چیز میده، به این تئاتر میده. با مادرش دعوا میکنه، با لرتیز در قفل کتککاری میکنه، به خصوص پولونیوس رو میکشه، دوستانش دوزنکراست و گیلدنشتن رو میکشه و نهایتا کلودیوس رو، و به طور غیر مستقیم با شمشیر زهرآلود لرتیز. خب این برای آدمی که افسرده و ملانکولیک خیلی هم بد نیست، نسبتاً آدم فعالیه. حالا منظور شکسپیر از این کار چیه؟ شاید خواسته به یک ترتیب قواعد تراژدی رو به هم بزنه با این کار. به چه معنی؟ شما مثلا مکبت، اوتلو، بروتوس و حتی کینگ لیر رو اگر نگاه بکنی، اینا همه محبوسن در یک چارچوبای تعریف شده که رفتار اونها کاملا قابل پیش بینیه. یعنی همونجوری که گفتم موقعی که یک تصمیمی رو میگیرن دیگه events roll یه جوری حالت بولدونش پیدا میکنه و ما میتونیم حدوداً ته پلی رو بفهمیم چی میشه. هملت نه، هملت شما همش بین هر صحنه تا هر صحنه، حتی برداشت خود شما از شخصیت ها میتونه تغییر پیدا کنه، چون تمام تضادهای درونی انسان تو اینها هست. درسته؟ همینطور که گفتم مثلا کلودیوس رو که آخر میکشه، این ربطی به دلیلی که اول نمایشنامه برای خودش قائل میشه که من باید کلودیوس رو بکشم نداره. آره، علیتی توش دیگه نیست. یک چیزی هم که خوندم، یک کریتیکی هم که خوندم، شاید با این کار شکسپیر خواسته نشون بده که تنها چیزی که مطمئنه و درش اطمینان در این تم‌ها هست شک و تردیده، همونی که الان مراد گفت. و میشه گفت به این ترتیب یه جوری انسان رو در مقابل پوچی قرار میده. و خب این در حقیقت میشه یه جوری گفت پیشتاز تئاتر ابسورد قرن 20 هملت، اگر از این نگاه بهش نگاه بکنید. از دید روانکاوانه اگر بهش نگاه بکنیم، فروید قرائتی که از صحنه کلازت سین داشت که با مادرش دیدی، در حقیقت میگه که دلیل این که هملت عمل نمیکنه و همش تردید میکنه اینه که اون عشقی که به مادر داشته، درسته، اون توسط کلودیوس یعنی عمو پدر رو که رقیب بوده دژا چیز کرده، از مین برده و در کنار مادر جا گرفته. پس بنابراین اون میل درونی در حقیقت ضمیر ناخودآگاه هملت رو برآورده کرده. پس بنابراین هملت کسی رو که قراره از بین ببره خودش از اون بدتر، یعنی اونم به همون احساس گناهی رو میکنه که اون بخواد بکنه. من خودم شخصا، حالا نمیدونم شاید خیلی چرت بگم، ولی یه ذره با این داستان مشکل داشتم، چون من فکر میکنم که در اودیپ، در اودیپوس رکس سوفوکس همیشه یه پقیسید لازمه، یعنی یک پدرکشی لازمه، در حالی که این و من نمیدونم چرا به میشه گفت میت اسطوره اورست نزدیکتره، چون اورست در حقیقت فرزندی است که پدرش آگاممنون پادشاه تروی و مادر پدر رو میکشه و با معشوقش، یعنی تبانی میکنن و پدر رو میکشن. الکترا خواهر اورست از ترس اینی که اورست بچه رو اینها از بین نبرن میبره به مکان دیگه ای و بعدها که این بزرگ میشه بر میگرده و در حقیقت میخواد بره معشوقه مادر رو بکشه. خب این به هملت نزدیکتره اورست تا اودیپوس رکس. من نمیدونم، من این فکر به نظرم اومد، حالا اگه کسی نکته‌ای در این چیز داره، ولی به هر حال این دلیلی که فروید براش میاره. نمیخوام امشب راجع به دید لکان بهش صحبت بکنم، ولی لکان یه مقدار متفاوت تره و اون اینه که میگه که با در حقیقت شروع از همین دید اودیپی به اینجا میرسه که انکونسیان ضمیر ناخودآگاه ساختار زبانی داره و اون چیز که هملت رو متمایز میکنه در حقیقت استفاده زبانی این چیزه و میگه عدم توانایی هملت در سوگواری باعث میشه که اون ابژه از دست رفته فلوس در حقیقت باعث بشه که هملت این توانایی رو برای انجام عمل نداشته باشه. اینو البته دوستانی که به روانکاوی آشنان اگه خواستن بعدن خودمون صحبت میکنیم، چون این مقدار ترمهای تکنیکی داره شاید از حوصله این بحث امشب خارج باشه. هملت در طی زمان یه مقدار چیزا رو میپرم چون دیگه خیلی طولانی شده، در طی زمان دستخوش تغییرات خیلی زیادی شد، میشه گفت مدرنیزه شد، پست مدرنیزه شد، ساختار شکنی شد. یه نمونهش هملتیه که ایتن هاک درش بازی کرده. سازندش کیه؟ برحال اینجا هملت داستان یک فیلمساز جوانیه که پدرش سی او یه شرکتیه به اسم دنمارک کو. این برای من بود. آره. دنمارکو و عموش میزنه پدر رو میکشه و خب هملت هم در حقیقت با همون دغدغه های پرنس دانمارکی ما گریبانگیره و اینجا خیلی جالبه این مونولوگ تو بی اور نات تو بی شو در یک بلاکباستر چیز میکنه. اگه لطف کنی اینو بزنی یه تیکه کوتاه. آره.
That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles.
حالا به کاتگوری فیلم‌ها توجه کنید. اکشن، 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 اکشن. در حالی که هملت همش تردید به اکشن داره.
No more. Am I asleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to?
البته نظر شخصی من بود که interpretation بسیار مقبلی بود ولی حالا دو نکته آخرم بگم، سه نکته کوچیک. یکی در حقیقت تفسیر مارکسیستی از هملت که معروفترین اونها مال برتولد برخت که در یه چیزش آورده خیلی جالبه که میگه این مشکل هملت، از خود چیز بخونم. آره دقیقا، بله، میگه لانالیز مارکسیس سنترس اوسی هملت علی برتولد برشت پور کی لو مود دو پانسه بورژوا دملت فی پارتی دو سمالدی، یعنی طرز فکر بورژوای هملت جزوی از بیماری اوست. یک مارکسیست انگلیسی دیگه به نام تری ایگلتون اون رو هملت رو ما بین دو دنیا، یعنی دنیای قرون وسطایی قدیم و نظم اجتماعی قدیم و همچنین دنیای فردگرایی که در آینده قرار بیاد میدونه. یک کریتیک لهستانی هم به نام کت که گفتم اون هملت رو در حقیقت میگه که زیر پای حرکت غیر قابل توقف تاریخ له میکنه. در حقیقت تاریخ هملت رو زیر پا له میکنه. یک قرائت های مارکسیستی هم هست از چیز، میشه گفت یک دید ساختار شکنی دریدایی هم هست نسبت به هملت که شخصیت ها رو به عنوان میوه جوامعی که درش رشد پیدا میکنن نشون میده و شخصی به نام که شاید بشناسید حتما رنه ژیرار، اون یک میمتیسم در حقیقت یه دزیر میمتیک داره که میگه هملت فقط در زمانی میتونه عملگرا باشه که از لایرتیز یاد بگیره، یعنی اون رو ببینه و این یادگیری رو بکنه و شروع به اقدام بکنه. در ضمن اگه توجه کنید شکسپیر یک سه نفر رو پارالل کنار هم میذاره، یعنی فورتین براس پدر کشته شده توسط پدر هملت، درسته؟ به انتقام میاد بدون تردید که سرزمین ها رو پس بگیره. لایرتیزه که پدر توسط هملت کشته شده، پرنس هملت، بدون تردید میاد و میخواد انتقام پدر و خواهرش که خودش رو کشته بگیره. هملته که این هر سه حدودا در یک سن و سالن که اون همش تردید تردید و تردید میکنه. برای خنده هم یه مقدار که خیلی خسته شدیم، آرنولد شوارزنگر از هملت این با مزه است نگاه کنیم.
Hey, Claudius. You killed my father. Big mistake. Stocking is one in the state of Denmark. And Ham is taking out the trash. Who said I'm fear? No one's going to tell this sweet prince good night. To be or not to be? Not to be.
بله 30,000 واژه شکسپیر و 30 واژه آرنولد شوارزنگر. بله ببخشید این یادم رفت. برخورد فمینیستی با این داستان اینه که اصولا میگن خیلی بی‌لطفی شده هم به گرترود هم به اوفیلیا، و اوفیلیا رو چون همیشه قرائت مردا این بوده که خب اوفیلیا به خاطر اینکه دختریه که توسط سه تا مرد قوی احاطه شده، یعنی هملت، پولونیوس و لرتیز، و اینها که از بین رفتن این در حقیقت قطنمای خودش رو از دست داده، دچار دیوانگی شده و خودش رو کشته. یا در مورد گرترود ما همیشه ورژن هملت رو داریم، در حالی که بعدها سعی کردن نشون بدن که یک هیچ در مورد گرترود هیچ مدرکی در خود تکست نیست که نشان بده که گرترود اولا زناکار بوده، یعنی قبل از اینکه شوهرش بمیره با برادر شوهرش رابطه داشته، دو اینه که در قتل اون شریک بوده. در همون کلازت سین که دیدید موقعی که هملت بهش میگه که بله اون در حقیقت قتلی که پدر من روش انجام شده، گرترود در حقیقت ابراز نادانی نسبت به این مسئله میکنه و فمینیست‌ها میگن شما تکست رو ول کردید و رفتید قرائت‌هایی که در حقیقت توی جامعه مردسالار روی این داستان گذاشته رو همیشه گرفتید. در مورد اوفیلیا هم در حقیقت در هملت شما یک مثلث مادر مید و چیز دارید، مادر میت و وایف دارید و خارج از این میشه گفت فاحشه را قرار میده و هملت با بیرون کردن چیز گرتروز و اوفیلیا که میگه برو به نانری، در حقیقت اینا رو میبره در اون چارچوب. حالا فمینیست ها چه چیزی از این داشتن الان واقعا یادم رفت، ولی پیدا میکنم حتما براتون میارم، دارم اونجا جلسه که تموشه براتون میگم. خواهش میکنم.
شما اولا خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
من خیلی سال پیش خونده بودم، الان تمام این داستان دوباره بر من زنده شد، بر من یادم رفته بود، خصوصا اکت سوم سن یک که پیام فلسفی خیلی بزرگ داره. یه سوالی من داشتم این هستش که ببینید رمانتیکای فرانسوی قرن 19 اینها خیلی از شکسپیر الهام گرفتن، برای اینکه قواعد کلاسیک تئاتر رو بر هم بریزن و چیز دیگه به وجود بیارن. اونها یه ژانری رو به وجود آوردن به اسم درام که دقیقا الهام گرفتن شکسپیره. شما صحبت از رمانس کردید ولی از درام چیزی نگفتید. خب ببینم این رمانس، من فکر کنم شاید اون چیزی که شکسپیر خودش در از به وجود آورده با هم ریختن خودش اون قواعد کلاسیک یا نه.
همونطور که گفتم شکسپیر خیلی دغدغه ژانر نداشته، برای اینکه واقعا مرزها نامعلومه و این ژانرها خیلی با هم قاطی می‌شده. در حقیقت منتقدین ادبی در قرن 20 رمانس رو پیدا کردن که یک سری از در حقیقت اتیکت‌هایی که بعد از شکسپیر روی آثارش گذاشته شده و خود شکسپیر همچین چیزی رو
پس رمانس تو چه کاتگوری می‌تونه قرار بگیره؟
خودش
رمانس که هر ژان نمیتونه وجود داشته باشه، چون رفت به ژان یعنی ژان محسوب میشه. یک المانیه که در رومانتیسم ها استفاده کردن، که المانیه که کلاسیسیست ها استفاده کردن، رئالیست ها استفاده کردن، رمانس میتونه همه جا باشه. رمانس به مفهوم این رابطه عاشقانه است،
همون رمانسی که همه میشناسن چیزی چیزی
من همینقدر میرم این سوالا رو از دوران بکنیم.
یه چیز دیگه، شما اول گفتید که موقعی که در انگلستان تئاتر برای عامه مردم
بله.
نوشته میشد، پس از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که فرقی که بین قرن 17 انگلیس و قرن 17 فرانسه وجود داره، آشما فرانسه وجود داره، این هستش که در فرانسه اون موقع برای عامه مردم در اصل این آثار نوشته نمیشد.
نه نه بومخشه و اینا چرا، ولی مثلا مولیه رو نگاه بکنید. آره بله قرن 17 بله نه اون بیشتر فرق عمده ایه. بله
اونطور مخاطبش درباریون و اینها
نبود، نه در انگلستان نه. حتی در خود این تئاتر هم موقعی که این اکتورها به دربار میان، هملت از پولونیوس میخواد که به اونها رفتار شایسته‌ای داشته باشه و پولونیوس میگه من همون قدر که اینها لیاقتشونه باهاشون رفتار میکنن. یعنی چون معمولا جایی که این اکتورها جمع میشدن جیبر و دزدی و چیز و غیرم زیاد بوده و اصولا اشرافیت شرکت نمیکرده در اون، یک نگاه شاید نه تمسخر ولی یک نگاه از بالا به پایین نسبت به چیز داشتن، به پلی اصولا در انگلستان.
خیلی ممنون شما، ببخشید بابت مشکلات فنی که پیش اومد، باز متشکرم از محمد هم بابت این
لوشیتی
مزدش من از طرف کپ لیست شما
یه چون دیگه ما این دیبیلایی که ضبط کنیم، این تاکاری که ضبط کنیم، همت عالی داره تا به نتیجه میرسه، اینا رو بذاریم تو وبسایت، بلکه هم با این سلاید ها بذاریم برای کسی که نبودن یا میخوام بعدیش رو بازم
یه چیز دیگه هم از این جمعه کفه دیگه شو